بندگان گرامی خواهم بود و پرسش هایتان درباره موضوع های روانی، اجتماعی، خانوادگی، پرورش و تعلیم و تربیت کودکان و جوانان پاسخ میدم. تلفن یا تلفن های ما 310-441-0555 است. یادآور میشم که برنامه رازها و نیازها صبح از ساعت 9 تا 11 و بعد از ظهر از ساعت 4 تا 6 تقدیم حضورتون میشه و برنامه 4 تا 6 شب ها از ساعت 11 تا 1 بعد از نیمه شب مجدداً پخش خواهد شد. همچنین بهترینی که تا یه هفته فراهم آمده در روزهای شنبه و یک شنبه 9 تا 11 و 4 تا 6 مجدداً پخش خواهد شد. با شنونده گرامی اول گفتگویی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید. الو.
سلام آقای دکتر.
سلام، بفرمایید خانم.
آقای دکتر خیلی خوشحالم باهاتون صحبت میکنم.
منم همینطور، بفرمایید.
سوالی داشتم خدمتتون. من الان توی رابطه ای هستم 32 سالمه. البته من حدود یه ماه پیش باهاتون تماس گرفتم ولی اینقدر مسائل درهم شده بود نتونستم اصل قضیه رو بپرسم ازتون. من 32 سالمه، تو ارتباط با یه آقایی هستم که ایشون 35 سالشونه. بعد خواستم ببینم با جفتمون هنوز طلاق رسمی از زندگی سابقمون نگرفتیم، یعنی به خاطر شرایط اقامت و به خاطر خیلی از مسائل و اینکه سر یه سری چیزا با زندگی سابقمون نمیتونیم توافق کنیم از جدای رسمی نشدیم. ولی خب من الان یه سال و دو ماهی میشه که همسر سابقم رو ندیدم، تقریبا میشه گفت فقط یه بار دیدمش برای دادن یه مدرکی و ایشون هم حدود یه 6-8 ماهیه که جدا شدن.
نصب کنید شما چه مدتیست در اون ازدواج بودید؟
من به مدت این که با همسر سابقم از وقتی که عقد کردم 1 سال و 3 ماه
با ایشون بودید که تصمیم به جدایی و طلاق گرفتید و 1 سال و 2 ماه ازش گذشته، یا روی هم همه 1 سال و 3 ماه؟
نه آقای دکتر، من اصلا کلن با این همسر سابقم 2 سال بود که میشناختمش، ولی با هم 1.5 سال رفت آمد خانوادگی داشتیم، ولی من مثلا میگفتم عقد نکنیم.
من اصلا کاری ندارم شما چی گفتید، من میخوام ببینم شما همسر سابقتون رو چند سال قبل باش آشنا شدید به عنوان اینکه با هم
3.5 سال کلن میشناسم.
3.5 سال قبل شما با ایشون آشنا شد. اوکی، کی بعد از 3.5 سال با هم ازدواج کردید یا عقد کردید؟
ما 2 سال با هم آشنا شدیم، بعدش عقد کردیم، 1.5 سال بعد از عقدمون جدا شدیم از هم.
ولی آخه اگر شما 3.5 سال قبل بوده، این 1.2 ماه اخیر رو شما اضافه میکنید بر اون 1.5 سال، یا اینکه
نه از اون جدا کنین آقای دکتر، از اون جدا کنین،
یعنی شما
1.5 سال
که بگید توضیح.
1.5 سال که الان من جدا شدم دیگه، 1.5 سال قبل عقد، 1 سال عقد کردم، 1.5 سال که از عقدم گذشت جدا شدم و الانم جدا زندگی میکنم، کاملا 1.5 سال کاملا جدا زندگی میکنم.
شما فقط عقد کردید یا ظاهرا اون چیزی که اسمش ازدواجم هست به معنی عروسی هم گرفتید و صورت گرفت؟
نه، ما عروسی کردیم و واقعا منم تمام سعیم این بود که یه زندگی رو واقعا بسازم. ولی
نه، سب کنی ممکنه من بگید کی تو حالا ازدواج کردی که نمیخواد واقعا یه زندگی رو بسازه؟
شما تو فرمودین ازدواج کردی که یه عقدی کرده باشی، من فکر کردم
من که همچه حرفی زدم،
من یه واقعا عروسی کردم، من واقعا عروسی کردم قشنگ اومدم
نزدم. سوال من این بود که چون برخی از آدم ها عقد میکنن مراسم عروسی رو نمیگیرن، عروسی نمیکنن با هم، عقد کردن. ولی اگر شما عروسی کردید پس شما عقد و عروسی رو انجام دادی.
بله.
بسیار خوب. 1.5 سال هم اونجا بودید. میشه من بگید دوتا دلیل اصلی که از هم جدا شدید چه بود؟
اصلا همه یه دلیلش این بود که اصلا نمیتونستیم رابطه جنسی با هم داشته باشیم.
یعنی چی نمیتونستید؟ یعنی مقصودتون از نمیتونستیم چی عزیز؟
یعنی ما توی اتاق میخوابیدیم، تختمون از هم دیگه جدا بود.
این که نتونستن نیست، نخواستنه.
نخواستم و من تلاشم این بود که یه سری دارو استفاده کردم، باز هم نشد و هیچ نتیجه. تمام من صبح تا غروبم سعی می‌کردم بهترینم رو ارائه بدم، ولی تا به شب واقعا هم همه چی خوب بود، ولی به شب می‌رسید هیچ چیز اصلا نمی‌تونستم.
نه ببینید عزیز، نخواستن شما یه مسئله است، این که توانایی انجام رابطه جنسی رو نداشتید موضوع دیگری است که یا برمیگرده به مشکل ایشون یا برمیگرده به اینکه شما توان پذیرفتن ایشون رو نداشتید.
من توان پذیرفتنش رو فکر میکنم.
یعنی به دلیل ترس و وحشتی که داشتید یا به خاطر مشکلات فیزیکی بدنی که اجازه ورود رو به بدن خودتون نمیتونستید بدید؟
میشه گفت هر دوتاش.
شما فکر میکنید خود شما مشکل جنسی داشتید برای که یه زن عادی در شرایط عادی میتونه رابطه جنسی برقرار کنه؟ این چیزی نیست که نیاز به آموزش خاصی داشته باشه نه به آمادگی خاصی. فکر میکنید مشکل خود شما چه بود؟ اگر رفتید دنبالش دکتر به شما گفت که مسئله و مشکل شما چه هست؟
من فقط توی روانشناس رفته بودم توی ایران که اون روانشناس به من گفته بود که جلسات بیشتری بیا و دیگه نشده بود اصلا نمیتونستم این بعد دعوام میکرد میشد اینقدر مثلا تروف خیلی با هم دعوام میکرد بعد اینقدر که پوشای بری رو من میداد من شب برم میمد به من دست بزن و اصلا این دوست دست بزن.
حالا اگر نه صبر کنید، اگر شما یه مردی رو دوست می‌داشتید میتونست به شما نزدیک بشه و شما رابطه کامل جنسی داشته باشه؟
بله متاسفانه.
شما پس بنابراین با یه آدمی رفتید ازدواج کردید که اصلا نمی‌خواستیدش؟
من اون اول که نمیدونستم آقای دکتر میخواد اونقدر مثلا من اذیت بشم، من مثلا میگم همه چیزو درست کنم و همه هم به من پیشه ها با هر چیزی هم که مشورت میدم حتی خونه دادم به من میگفتن میتونم بگم شاید حساس میگم به همه چی که دیر نمیده بچه به این خوبی تحصیل کرده تو آخه برای به چی دیر نمیده تو حتما دیر میخوایی مثلا من هر کاری میکنم مثل یه دوستم هست ولی شوهر خیلی فرق میکنه با دوست. بعد تا جایی که سعیم هم کردم ولی به جایی رسیده بود که خیلی سعی کردم ولی انگار یه خشمی تو دلم افتاده بود. هر وقتی که یه دعوایی میشد همه دنبال این بودن که انتقامی ازش بگیرم چون خیلی هم برمیخورد.
آخه ممکنه من بگید شما صبر کنید عزیز، شما اولین باری که تصمیم به عقد گرفتید اون روز عقد فردای عقد خشم و عصبانیت شما نسبت به ایشون شروع شد؟
نه قبل عقل هم به من دعوا میکرد ولی میگفتش که مثلا خیمت اینقدر جدی نمیدیدم این قضیه رو.
خیلی خب شما با شما دعوا میکرد جدی نمیگفتید عقل کردید فردای عقل یه دفعه جدی گرفتید؟
نه فردای عقل جدی نمیدیدم بعدی چون خیلی سعی کردم بسازم فهمت میفهم گفتم ببین بارها بهش میگفتم میفهم ببین علت میگه که نباید به من فنشا رو بدی تو هر دفعه حرفای زشت من میزنی من نمیتونم اینو بپذیرم بعد از بدم میاد دوباره به تو نزدیک شم این کارو نکن.
خب البته من گفتگوم تو این باره به شما به نظر من به جایی نرسید. ببینید عزیز شما به من میگید این آدم رفتارش بد بود، چون اینا موضوع مهمه برای که تکلیف زندگی الانتون روشن میکنه. شما من میگید رفتارش بد بود به خاطر اون من ازش نمیدونم بدم میامد نمیخواد. آیا از روز اولی که شما امکان نزدیکی به هم داشتید ایشون رفتارش بد بود؟ حداقل باید بار اول که اتفاق میفتاد. اون دفعه چرا اتفاق نه جان؟
روز اول که اینطوری نبود آقای دکتر.
بنابراین شما رابطه کامل جنسی با هم داشتی؟
بله داشتیم با هم.
بسیار خوب. از شما پس بنابراین مشکل پزشکی در این زمینه نداشتی؟
نه آقای دکتر.
اوکی بسیار خوب. بعدش چه مدت بعد رابطه جنسی شما تقریبا کم و یا قطع شد؟ چه مدت بعد از عقدتون یا ازدواجتون؟
دو هفته.
به من بفرمایید چرا ماجرای طلاق شما بعد از یک سال دو ماهی که شما بیرون آمدید همچنان باقی مانده؟ یعنی موضوع و مسئله چه هست؟
به خاطر اینکه قبول نمی کنه که منو طلاق بده.
شما از ایران دارید تلفن میکنید عزیز؟
نه من از کانادا تلفن میگیرم.
چه مدتی از کانادا اومدید شما؟
من به مدت دو سال میشه اومد.
خب اگر شما اینجا اومدید که در کانادا که احتیاج به اجازه ایشون برای طلاق گرفتن حداقل از نظر قانونی در کانادا ندارید؟
بله برای طلاق کانادایی با طلاق ایران طلاق کانادایی بله برای حتی رفتن بشه وکیل و اینا که گفتن مثلا مشکل ندارم، فقط یه خود هزینه داره که اون هزینهشو یه خصوص هزینه داره که باید هزینهشو بدن، نه برای طلاق ایران، ولی فکر نمی کنم طلاق کانادایی تو ایران، چون من خانواده هم میگن تو ممنوع خروج کرده، مثلا همین ایران هم نمیتونم برم.
خب معلوم عزیز، شما که صلاحتون نیست با یه همچین جنگی که دارید که ایران برید، ولی شما اگر در کانادا طلاق بگیرید، اگر شما بخواید و بگیرید، شما قانونن همسریشون در کانادا نیستی، طلاق شرعی شما، ایرانی شما، هرچه هست سر جای خودش باقی میمونه. در ایران ممکنه مسائلی باشه، ولی وقتی شما طلاقی رو از امریکا یا کانادا دارید، به هر حال اگر کارتون به دادگاه ایران برسه، اون رو مبنای مقدار قضاوت‌هاشون ممکنه قرار بدن. به هر حال اون موضوع، حالا دوستی که باش هستید ایشون به من بفرمایید که موضوع ازدواجشون چه هست و یا فرزندی از اون ازدواجشون دارن یا ندارن؟
نه فرزندی ندارن.
ایشون چه مدتی ازدواج کردن دوستتون؟
10 سال ازدواج کردن.
و توی این مدت هم 10 سال چطور شده ظرف 6-7-8 ماه گذشته ایشون جدا شدن؟ بذارید یه جور دیگه بپرسم، شما چه مدتی دو نفری با هم آشنا شدید؟
ما دقیقا من هنوز توی دعوا و مرافعی بودم توی زندگیم که با این آقا آشنا شدم.
بنابراین حتی بیش از 1 سال و 2 ماه
خانواده بودم. نه
بله. اوکی. حالا چقدر نقش داشته حضور شما برای که ایشون هم بخواد طلاق بگیره و جدا بشه؟
راستش آقای دکتر، اون موقع من چون با یه حکیم همکارای شما صحبت کردم و وقتی که متوجه یه سری از اشتباه‌ها و یه سری از ارزش‌هایی که رسید به پاک گذاشته شده بودم و یه سری خیلی چیزا بود اون موقع که فشار خیلی شدیدی هم به خودم اومد که خودم مسئولشم، این رابطه رو قطع کردیم و هر کی رفت به زندگی خودش که زندگیشو و واقعا با هم تماسی نگرفتیم که هر کی باعث این نباشه که چیزی. بعد من دوباره کار کردم با همون روانشناسم که از همکارای شما و گفتم اصلا ارتباطی به این رابطه نداری، شما اصلا برگشت به زندگی و یه زندگی، این زندگی هرگز ساخته نمیشه. راجع به این آقا هم دقیقا همینطور بوده. بعد این آقا رفتن سمت زندگیشون، دوباره برگشتن با یکی از همکارتون که صحبت کردیم گفته بودن شما دو نفر اینقدر زندگیاتون داغونه، همدیگر کشیدین بیرون و حالا دیگه زندگیتون رو بکنین، علی‌رغم اینی که این وسط یه حرفشی زیر پا گذاشته شد، ولی دلیلایی که زندگی ها خیلی داغون در از این حرفا بوده.
همسر من متوجهم، همسر هر دوی شما غیر ایرانی یا ایرانی هست؟ هر دو ایرانی
هست.
اوکی. آیا فکر بکنید الان شما رو متهم به این میکنن که شما با هم قبل در دوران ازدواج رابطه داشتید، حالا هر کدومتون یا همسراتون یا نه؟
بله
یا اوکی. البته ممنون شد اگر کمی بلندتر صحبت کنید. حالا به من بفرمایید که ایشون از نظر کار طلاق به کجا رسیدن؟ ایشون که مشکلی برای طلاق دادن همسرشون چه بر اساس طلاق ایران و چه در اینجا ندارن، ایشون چرا طلاقشون همچنان مونده؟
ایشون طلاق ایرانشون که مهریه خانمشون خیلی زیاده، ایشون هم توی ایران یادوی مهریه دارن، وکیل گرفتن و دارن صحبت میکنن، به توافق نمیرسن به تعداد فشاری که مهریه خانمشون بوده و طلاق کانادایی هم به خاطر قضیه اقامت که تر تأثیر قرار میگیره ایشون دست نگه داشتن. از
خب اگر فرض بفرد چه مدتیست ایشون کانادا هستن؟
سه سال.
خب حالا ببینید، اگر همسرای شما بخوان در این کار اختلال ایجاد کنن، حرفا و گزارشایی بدن، آیا فکر میکنید که مخصوصا مورد و کیسشون با مشکلی روبرو میشه یا نمیشه برای ماجرای اقامتشون با توجه به مسئله طلاق؟ چون ایشون از طریق همسرشون دارن برای اقامت اقدام میکنن، یا دلیل از چه راهی دارن اقامت میگیرن؟
از طریق کار خودشون دارن.
چه ضرورتی داره که تو ازدواج باشن؟ مگر یه آدمی به دلیل کارش در اجازه اقامت میگیره، کی گفته که باید همسر داشته باشه یا از همسرش جدا نشه؟ اگر به من بگید میخوان از این طریق به همسرشون کمک کنن که او هم اقامت بگیره، اون وقت میتونم اون رو بفهمم.
نه میگم فقط چون این پروسه طلاق پروسه‌ایه که جریان اقامت رو به تعویق میندازه، و به خاطر همین فعلا طلاق
کانادایی رو دست نگه دارم. من تا حدودی با مسئله آشنا شدم، بنابراین لطفا روی خط باشید، بذارید ما پیام ها رو بشنویم، صحبتون رو با هم ادامه میدیم.
بس
شنگان عجمن بعد از چند پیام با ما باش.
هرچی طولانی تر روی پاهام وای میستم درد و سنگینی و ورم پام بیشتر میشه.
به خاطر رگای واریس پام دیگه خجالت میکشم دامن بپوشم. سوزش و خواب رفتگی پاهام خواب شب و ازم گرفته.
دکتر سام ابراهیمی دارای دو بورد تخصصی در جراحی های قلب و عروق از تکنیک های متفاوتی برای درمان اشکالات پا استفاده میکنند.
کیفیت معالجه و تندرستی شما هدف اول من است. به همین دلیل در مطب من روش همیشگی ما استفاده از لیزرهای یک بار مصرف بوده و خلاف برخی مراکز دیگر، ابزار لیزری استفاده شده در معالجه پای شما با استبلیزه چند باره دوباره به کار گرفته نمی‌شود.
مشکلات واریس و رگ‌های پا توسط شرکت‌های بیمه، مدیکر و مدیکال پرداخت می‌شوند. مطب در انسینو 818-900-2700 وبسایت incredibleveins.com 30 دقیقه ملاقات با دکتر سام ابراهیمی می‌تواند 30 سال درد پای شما را کاهش دهد.
پدر و مادرم سناشون رفته بالا، مادرم دندون مصنوعیش لخت شده، پدرم دندونه خراب و شکسته داره.
عزیزم من میدونم نباید حرف بزنم، فقط باید گوش بدم، ولی میدونم دکتر آکف جراح لثه و متخصص کاشت دندون میتونن همه دندوناشون رو با هم در بیارن و 4 تا ایمپلنت بکارن و همون روز تمام دندونای یک آرواره رو هم بذارن. به اصطلاح اینجا بهش میگن All on 4 Dental Implants. شماره تلفنشون هم هست 858-490-9086. وبسایتشون هم www.sandiegodentalimplants.com.
چقدر عالی، ولی خرجش چی؟
نگران نباش، قیمتشون خیلی مناسبه، مشاوره رایگان هم دارن. تازه من و تو هم میتونیم زمان جراحی پدر و مادر هر کدوم فری کلینینگ و اکس ری هم بگیریم. دکتر آکف 858-490-9086.
پیامی بسیار مهم برای آینده شما از دکتر سالخان اخوت وکیل کالیفرنیا و فدرال در مورد تنظیم قرارداد قبل و یا بعد از ازدواج و یا در زمان طلاق. هرگز چشم بسته و یا از روی احساسات ازدواج نکنید، چون حتما پشیمان خواهید شد. یکی از پیچیده ترین قوانین در آمریکا قانون ازدواج و یا طلاق است که چنانچه در زمان تنظیم قرارداد شما و یا وکیل شما تمام این قوانین را کاملا در نظر نگیرد، در آینده دچار گرفتاری های بسیاری خواهید شد. بهتر است با دکتر ساسان اخوت تماس گرفته تا شما را راهنمایی کند. دفاتر دکتر ساسان اخوت، لس آنجلس، سنتری سیتی، انسینو، اورنج کانتی و سان فرانسیسکو. تلفن 213-489-99-99 و 08 ایرانیان.
اگر می‌خواهید با خاطری آسوده مسائل مربوط به مالیات خود را حل کنید، اگر نگران آدیت شدن هستید، به مینو بهبودی در شرکت لینکلن سیستمز مراجعه کنید. مینو بهبودی این رول ایجنت و کارمند سابق استیت بورد آف ایکوالیزیشن در مقام ارشد مالیاتی با بیش از 38 سال تجربه در امریکا بهترین راهنمای شما خواهد بود. مینو بهبودی در شرکت لینکلن سیستمز همیار و پشتیبان شماست. 213-624-1985 213-624-1985.
با اطمینان، راحتی خیال و قانونی به امریکا مهاجرت کنید. گرفتن ویزا و اقامت دائم امریکا زمانی ممکن و آسان می‌گردد که شما وکیلی آگاه و مقتدر در کنار خود داشته باشید. دکتر همایون مقتدر، وکیل رسمی دادگاه‌های کالیفرنیا و فدرال امریکا با سال‌ها تجربه در امور مهاجرت، یار و یاور شماست.
من هماین مقتدر می توانم با استفاده از قوانین اداره مهاجرت شما را راهنمایی و کمک کنم تا شهروند امریکا شوید.
تلفن تماس دفتر حقوقی دکتر هماین مقتدر 818-996-1990 818-996-1990.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه بفرمایید. جانم خب حالا پرسشتون و مشکل چیه عزیز؟
مشکل اینه که الان توی این زمانی که طلاقای ما رسمی بشه، این که ما با هم دیگه زندگی کنیم کار درستیه؟
حتما اشتباه بزرگی عزیز، به دو دلیل. هر دوتا طلاقتون یه جوری پندینگ، خشم و واکنش های تند همسراتون رو به وجود میاره. مثلا هر دوتاتون در حال جنگی، محیط اطراف و شرایطتون رو به مقدار زیادی مسموم میکنید. فایده این کار چه است؟ بعدم شما رو متهم میکنن که در دورانی که تو زندگی زناشویی بودید با هم رابطه داشتید و به همسراتون هر دوتا خیانت کردید. شما در حقیقت مهر تایید میذارید روی احتمالاً اتهاماتی که از ناحیه اونا سراغ شما میاد و این میتونه همیشه براتون مسئله و مشکل باشه. حالا چه ضرورتی داره دو تا آدمی که از یه زندگی در آمدند و در حال جنگن، حالا بخوان یه دفعه همه چیز رو عادی و معمولی کنن؟ به نظر من خودتون رو به ضرر خطری میاندازید. بر اساس حرفایی که میزنید هر دو تا ازدواج ها تموم شده است. اینکه این تصمیمتون درست بوده رو نمیدونم، ولی تصمیم بودنتون با هم اصلا نمیدونم درسته یا نیست، برای که بر اساس حرفاتون این مقدار جای گفتگو داره، ولی زندگی کردن با هم دیگه تون اشتباهه. در حقیقت شما دیگه جایی برای هیچ نوع حل مسئله نمیگذارید، تبدیلش میکنید به یه جنگی که هر کسی میخواد ببره. ایشون ماجرای مهریهش میتونه براش سخت‌تر و سنگین‌تر بشه، شما ماجرای نگرفتن و ندادن طلاق ایرانی یا شرعیتون که میتونه موانعی برای شما به وجود بیاره. ایشون ممکنه حتی همسرشون به هر حال مشکلاتی برای اقامتشون به وجود بیاره، نه به خاطر ازدواج بلکه به خاطر حرفا و اتفاقاتی که میفته. حالا شما میتونید با هم باشید، حال در این حالی که شبا پدو هم بخوابید نخوابید، علاوه حالی که شما با این همه ضرب و جرحی که هر روز بهتون وارد شده، که حالا مسئله وقت عشق و عاشقی نیست، میخواید با هم باشید که مطمئن نیستم تصمیم درستیه. ایشون چند سالشونه؟
35
سالشونه. ایشون شما 32، ایشون 35. همسر خود شما چند سالشونه عزیز؟
من همسرم 4 سال از من کوچیک‌تره. 28
ساله. شما خودتون چی خوندی؟ چه میکنی؟
من فوق لیسانس شیمی یه ایران گرفتم، اینجا هم توی شرکت شیمی کار میکنم.
این دوست شما چه کار هستن عزیز؟
اینا مهندسن، توی شرکت کار میکنم.
اگر $100 شما حقوق میگیرید ایشون چقدر میگیرن؟
ایشون $150
$180. اوکی، به هر حال عزیز من فکر میکنم یه ذره صبر کنید، بگذارید یه ذره اوضاع آروم بگیره. و بعدم هر دو تو یه شهر هستی؟
بله.
اوکی، بنابراین به نظر من کمی صبر کنید. هم خانه شدنتون اشتباه بزرگی، شما با هم بودنتون رو کسی مانع نمیتونه بشه، ولی خونتون یکی بشه مسئله است. البته اگر بخواید وانمود کنید که کاملا جدا شده با هم هستی تا این ور اون ور با هم برید، اونم تو محیطهای ایرانی، خب گرفتاری درست میکنید. و بعدم میدونید تصویر و تصور خودتون رو در ذهن دیگران به هم میریزید که بعدش هم برای جمع آوریش مسئله موشه. جان
آقای دوسته، من خودم فکر میکنم اینقدر که چون من یه ایمیلی زده بودم به این آقا که اصلای فیسبوک من بوده، اصلای فیسبوک هم بوده، اصلای خواهد در این اون ایمیل رو همسر سابقهشون که دوشیشون دیدم برای همسر من فرستادن و همسر منم برای تمام فامیلام و برای تمام کسایی که مثلا تو فیسبوک من و ایشون بوده، اینم چه توی ایران چه توی اینجا نبوده که اینو ببینه و اینقدر که میگم خودش باعثش من بودم، ولی این خانوم هم من ازش خیلی چیزا داشتم که میتونستم بگم، ولی اصلا این کار رو نکردم. به خاطر این گفتم چی کاریه؟ با روانشناسم که صحبت کردم گفت ببین اگه قرار باشه هر کی توی جامعه حتی ببینه که یه نفری داره یه کار اشتباهی رو میکنه، یه راه اشتباهی رو میره، یه حرف اشتباهی میزنه، داره یه کار اشتباهی میکنه، حتی اگه شوهر هم داره بیان عشق میکنه، این دلیل نمیشه یه زن به یه زن دیگه خیانت کنه. من منکر
نه زن یه زن به یه زن دیگه خیانت کنه که نه، حرفای بی‌معنیه. جانبداری زنان مردانه است. اولا یک کار غلطه، دوم شما با این بهتر نمیشید. من اگر کسی فوش داد بهش فوش دادم، حالا بنده آدم محترم میشم، خب من از اون ای بسا نامحترم تر میشم. کار وقتی بده بده، حالا زن باشه مرد باشه. و دوم این که برای شما فایده ای نداره. چه فایده ای داره؟ تازه نشوندنده این است که شما چه همسری داشت. خب از طریق این که شما اعتباری کسب نمی کنید. بنابراین فراموش کنید اون بحث بذارید. ببینید اشکال کار این است که شما دارید به جنگ میرید. شما دو نفر آدم بودید، چه شما که اصلا هنوز مات و مبهوت مهم این که ازدواجی بود کرد. شما به چه مناسبت در حالی که از یه آدم اینقدر بدتون میامده با قول معروف اشکال داشتید، 4 سال هم از خودتون کوچکتر، توی جامعه مانند ایران برای چه ازدواج کردید؟
آقا اصلا نمیدونم چرا واقعا اینقدر که خب همه تایید میکنن که من خودم هم ضعیف بودم. من مثلا میگم همه تو دانشگاه من فهمیدن، همه استادای دانشگاه من فهمیدن، همه مثلا بابام هم خیلی اصلا خانواده‌ام خیلی تاییدش میکردن. من میگفتم باش اصلا یاد از منه که من انقدر همش سعی میکنم طرف
بدم. نه من میگم اصلا شما برای چی رفتید سراغ یه همچین آدمی؟ شما چرا رفتید بقیه مادر شما پدر شما که بعداً از ایشون تعریف فر بوده که نمیدونم چرا تعریف کردن، شما چرا رفتی سراغ ایشون؟ بله به پدر مادر شما یه مردی تو جامعه مهاجران که از شما 4 سال کوچیک‌تره از براش ازش تعریف کردن به شما؟
باعث رفت آمد دست خانوادگی شده بودن واسه همین میگفتن. من مثلا به اینجا بود که مامان بابای من ایشون جلسه دفاعشون دیده بودن، بعد بعد جلسه دفاع ایشون با ما اومدن تا یه جایی، بعد همینطوری بابای من هم صحبت کردن، بعد اصلا کلا با خانواده من آشنا شدن، بعد همونجا از طریق داداش من به بابای من به بحث از طریق باباشون با بابای من صحبت کردن، بعد یه خواستگاری کردم. من گفتم نه ما یه مدر هم دیگر رو بشنستیم، آخه من دلیل نمیشه که مثلا آره نه معتاده نه چیزی نه کاری میکنه خانواده سالمی داره، من مثلا یه روش برم بیام نمیشه که آخه اینطوری. بعد میگه من خودم میگم، من خودم از این که همه فهمیده بودن میگم کار من اشتباه بود. بعد همه سایی سعی میکردم درست بشه، بعد همه تنها درست میشه در که بدترین فوشا خرج میشد.
نه من نمیدونم ایشون چرا به شما فوش میداد، من شما چه میکردید؟
نه مثلا به خاطر اینکه فرد اول زندگیمو کرده بودم، مثلا اگه بچه برادرم محبت میکردم همون روز یه دعوا میشد، چون ایشون مادرش رو 12 سالگی از دست داده بود و با مامانش یه دلش مشکل حرکتی داشت زندگی میکرد. بعد من با باباش هم صحبت میکردم، میگفتم آخر مثلا خیلی بچه مثلا سر بدی میزنه، چرا مثلا حرفای زشت میزنه؟ بعد اینکه میگفتش که نه به منم میزنه به باباش هم میزنه، چه اشکالی داره؟ تو خیلی حساسی. میگم آخه بحث این نیست، من هر کی تو جای خودش داره. بعد من به اسارت گرفتید، من تو آقای دوستی تو آرایشگاه میخواستم برم، اگه میخواستم با ماشین برم تو آرایشگاه برگردم، میگفت نه الان همین کسایی که تو خیابینم میخوام تو به خاطر اینکه بری به مردم خودتو نشون بدی میخوای بری.
خب حالا شما یه همچی شما با یه همچی آدم شکاکی حالا در وقت جنگ با ایشون میخواد بری با یه کسی دیگه زندگی کنید، خب دیگه ایشون چه دلیلی میخواد برای اینکه شما به هیچ وجه در حال یه اصولی رعایت نکردی؟ بعدم داستان خواستگاری، بعد یه کسی که به هر حال مادرش از دست داده آسیبای خورده، یه کسی که با پدر گرفتارش هست آسیبای خورده، خب باید آدم مطمئن بشه که اون آسیبا واقعا آزارش نداده، اذیتش نکرده. بعد پدر بزرگوار شما همجوری ایشون رو ببینن و بعد فکر کنن خوب. من البته این حرفا رو چون فراون شنیدم و بی پایه و بی مایه مثلا بی اعتبار بودن همش معتقد هستم، اصلا این قضاوت ها به واسطه آدمای کاملا ناآگاه با یه همچی برداشت هایی و اونم یه نوع چنین استدلال هایی خب اینقدر بی اهمیت و بی ارزش نداره. نه حرف هم این بود که آخه داستان شما چه بود؟ چون برخی از اوقات پاسخ شما اینست مثلا عاشقش شدم، در حالی که به نظر میرسه اونم نبوده و اونم تازه توی جامعه مانند جان
باید من عوض میخوام فکرم صحبتون تموم شد حرفت.
نه عزیزم پایش میکنم، نه عزیز
من حتی به داداش بزرگم که یه خود باستن نیست، من با بابام تا 7 سالگی بابامو خیلی نهیده بودم، بعد بابام بعدش به داداش بزرگم گفتم کن آخه من اصلا بعد زن و شوهر هم دیگر دوست داشته باشن، آخه من اصلا دوستش ندارم، مثلا بیخوام مثلا بگم وای الان مثلا دلم بخواد بغلش کنم یا حتی خب برو بابا مگه چند درصد مردم الان اشخاصی دارن زندگی میکنن دلت خوش؟ این که دقیقا جمله بود که برادر بزرگم به من گفته بود. و من نمیخوام، من خودم سناریو که داشتم این بود، من نمیخوام بگم پدر و مادرم مقدم، من خودم مسئول کار خودم هم. ولی نگفتره واقعا نبودن آقای دوست،
نه اونو مطمئن. حالا به من بگو واقعا شما دوتا چرا فکر کنید به هم میخورید، به درد هم میخورید اساسا؟ یعنی اگر من بگم دو تا چیز خیلی خوبه ایشون چه، من چی میگم؟
یکی که خیلی آدمه فکر کنم آدم با جور و برده ایم، یعنی از طرف مشکلات زندگیشون خودش ساخته، تکیه نکرده رسه، این که آدم مستقلیه، من اینو خیلی تایید میکنم. یکی که بهش علاقه دارم، شاید به خاطر این که هیچ وقت هیچ رابطه رو با هیچ کسی نرسم ولی با ایشون تونستم این رابطه رو داشته باشم، این برای من خیلی دوست داشتنی و جذاب شده.
حالا ممکنه من بگید اگر از ایشون بخواستم دو تا چیز خوب شما چیه؟ اگر از ایشون میگم دو تا چیز، این خانم چیه، دو تا چیز خوب شما چیه، من چی میگن ایشون؟
یکیش مردش این سوال پرسیدم یه بار، یکیش به نظر صداقت که چیزی بیشیله تیله یه چیزی توت نیست، آدم پیچیده نیستی، و اون یکیش رو میگه همیشه احترام میذاره، خیلی داره احترام میذاره، من آدمی هستی که همیشه رو رعایت میکنی.
آخه یعنی سادگی شما و اینکه رعایت و آداب و ادب میکنین میشه دلیل خوش اومدن آدم از یادم برای ازدواج؟ نه عزیز، یه ذره آهسته بری، تون نری. شما هر دوتا به نظر من میخواید یه چیزایی رو تو زندگیتون ثابت کنید که در زندگی قبلی معتقد بودن نداشتید و ندارید، ولی شما دارید بدترینشه که ماجرای خیانت رو اونا رو اثبات میکنید و اون کار دستتون میده. عزیز به نظر من صبر کنید، یه ذره با آهستگی حرکت کنید، امید من این است که به هر حال انتخاب درستی بکنید. درباره بودن با هم و ازدواج عجله نکنید، هیچ دلیلی برای این کار نیست، برای که به نظر من بیشتر شما به دلیل گرفتاری به دنبال کسی که راحتون کنه میرید تا اینکه واقعا بخواید کنار یک کسی و با کسی باشید. یعنی همدیگر رو به عنوان دوا دارید استفاده میکنید، نه به عنوان غذا. و وقتی آدم یکی براش دواست، خب دیر یا زود تموم میشه، اگرم ادامه بده میکشتش، ولی اگر غذا باشه قصه دیگریست. بنابراین کمی صبر کنید، بذارید آواز آسیاب بیفته، مسائل طلاقتون حل بشه، بعدم ببینید هنوز کجایی سه چی کار میخواید کنید. بله، هر دوی شما نشون میدید که توانایی زیادی برای ارزیابی و قضاوت و تصمیم درست ندارید. بنابراین من این که در زندگیم اشتباهاتی به این بزرگی در انتخاب و تصمیم میگیریم گرفتم، حالا یه دفعه دانا و آگاه که نمیشم عزیز. همینجاست که بازم ممکنه این چنین باشه، مخصوصا وقتی شرایط مقدار سخت است و سنگی. یعنی که به نظر من اگر آهسته حرکت کنید و ضمناً حتما یه روانشناس رو ببینید کمک کنید. جان
آقای دکتر، این که شما فرمودین ما با هم باشیم، ببین بودن با هم دیگه وابستگی رو ایجاد نمی‌کنه که فردا دیگه همین مشکل ساز بشه. زندگی با هم، شب خوابیدن با هم، این که با هم باشیم، بودن با هم
نه، خیلی از اوقات چون فرصت دور بودن از همون پیدا میکنین، توانایی ارزیابی خودتون همدیگر رو و رابطه رو بیشتر دارید. نه بله، به شما که نمیتونید بگید از این وقتی من میخوام 100 داشت باشم، شما بگید رو 80، بعد بگید 80 زیاده، خب پس 100 که زیادتره. نه ببینید، همین الان استدلالاتون از این قبیل وابستگی پیدا میکنید، بکنید. وابستگی پیدا کردن یعنی چی؟ بله، اگر شما آدم وابستگی هستید و وابسته میشید که به درد ازدواج نمیخورید. وابستگی ازدواج چه کاری با هم دارن؟ نه، خودتون رو با این بهانه ها بذارید هر چی میخواد بشه. به نظر من اون طرف ماجرا، من دو تا نگرانی دارم. نگرانی اولم همسرای هر دوی شماست که مسئله و زندگی رو براتون سخت‌تر کنن. دوم به نظر من شما اون شناخت و آگاهی و یا توانایی انتخاب درست رو با توجه به حوادث گذشته و آنچه که اخیراً اتفاق افتاده و دخالت و تأثیر بد و منفی که دیگران میتونن تو زندگیتون بگذارن الان ندارید. بنابراین وقتی آدم نمیتونه مطمئن باشه به تصمیمش و در شرایط آرام با همه اطلاعات و آگاهی‌های لازم تصمیم نمیتونه بگیره، بهتره که صبر کنه. من فقط حرفم این است که صبر کنید، نمیگم چیزی رو به هم بزنید یا به همسر قبلیتون برگردید، به نظر میسته اون موضوع تموم است و منتفی، ولی به هر حال صبر کنید که خاطرتون آسوده باشه، همه چیز پاک میشه، اونا میرن دنبال زندگیشون، شما هم میتونید زندگیتون آنگونه که دوست دارید هر دو تا ادامه بدید. به هر حال مواظب خودتون باشید. خوشحال شدم باهاتون صحبت
کردم. خیلی
خوشحالم باهاتون باعث دلگرمی آقای بعد از چند پیام
یک وکیل بی همتا، نامی برتر در امور تصادفات، صدمات بدنی، امور کارمند و کارفرما، دکتر رادنی مصریانی. دفاتر دکتر رادنی مصریانی در لس آنجلس، سانتا مونیکا، سان فرناندو والی و ایروان. 1-866-99 وکیل، 1-866-998-2545 مصریانی لا دات کام.
دیگر نگران زیبایی چهره، اندام خود و موهای ناخواسته نباشید. بیورلی هیلز لیزر کلینیک 310-271-8271 با بهره‌گیری از بهترین و مدرن‌ترین دستگاه‌ها و تکنیک‌های ویژه در خدمت شماست. بیورلی هیلز لیزر کلینیک علاوه بر تزریق بوتاکس و فیلر، برای کم کردن اندازه دور شکم و اندام‌ها، برطرف کردن چین و چروک و لکه‌های پوست، جمع کردن پوست، رفع خطوط پس از زایمان و سلولایت شما را یاری می‌کند. بیورلی هیلز لیزر کلینیک 310-271-8271 با تکنیک‌های ویژه برای رهایی از موهای ناخواسته، بدون درد، بدون کرم بی‌حسی، بدون هیچ عوارض جانبی و بدون نگرانی از اشعه آفتاب پس از لیزر، بهترین انتخاب شماست. با بیورلی هیلز لیزر کلینیک تماس بگیرید. 310-271-8271 310-271-8271.
آیا در جستجوی اتومبیل رویایی خود هستید؟ از نمایشگاه آلن گوون شفروله در گلندل دیدن کنید. برای خریداری یا لیز کردن انواع مدل‌های شفروله بین صدها اتومبیل نو یا پیوند در نمایشگاه آلن گوون شفروله با قیمت‌های باور نکردنی و استثنایی روبرو خواهید شد. با پژمان در نمایشگاه آلن گوون شفروله در گلندل تماس بگیرید. پژمان با دلسوزی و آگاهی در این انتخاب هیجان انگیز همراه و راهنمای شما خواهد بود. تلفن 818-240-0000 818-240-0000. آلن گوون شفروله، مارک آف اکسلنس، اوارد وینر.
CBS Auto Body Shop، نام شناخته شده و مورد اطمینان. CBS Auto Body Shop مورد تایید اکثر شرکت های بیمه. اتومبیل خود را فقط و فقط به دست کادر حرفه‌ای با سابقه و از همه مهمتر با تجربه بسپارید. CBS Auto Body Shop 818-765-5300 CBS Auto Body Shop 818-765-5300 CBS Auto Body Shop عضو 08 ایرانیان.
قابل توجه هموطنان مقیم کالیفرنیا، نیویورک، نیوجرسی و تگزاس، با کمال مسرت به اطلاع می‌رسانم زمان ثبت نام در بیمه‌های سلامتی و اوباماکر از 15 نوامبر می‌باشد. جهت اطلاعات بیشتر و خدمات رایگان با من سعید ثابتی در خدمات بیمه ثابتی تماس بگیرید. 949-679-3500 949-679-3500.
حالا شده با ورود به فروشگاهی شوکه بشین؟ چی؟ نشده؟ خیلی خوب، پس حتما باید به هوم فابریک بریم، چون با دیدن این همه پارچه های زیبا برای پرده و روموبلی با دیزاین هایی که تالا ندیدین هاج و واج میمونیم. در هوم فابریک پرده های آماده و چوبای پرده و کوسن های بی نظیرم پیدا میکنید. هوم فابریک در 910 وال استریت، داونتاون لس آنجلس. 213-689-9620 213-689-9620.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. پیش از آن که با شنونده عزیز بعدی گفتگوی داشته باشم، به آقای دوستان در تورنتو کانادا میرسونم که روزهای شنبه و یک شنبه 18 و 19 اکتبر هفته آینده در این شهر خواهم بود و سه کنفرانس خواهم داشت. روز شنبه 6 تا 9 بعد از ظهر 16 صفت و ویژگی عشق یا انسان عاشق روز یک شنبه 2 تا 5 بعد از ظهر چگونه میتوان به امنیت و آرامش رسید و 6 تا 9 بعد از ظهر از سنت تا مدرنیته. تمام تغییرات و دگرگونی هایی که از نظر تربیتی، خانوادگی، ازدواج، جنبه های سیاسی، مذهبی، اقتصادی به دلیل گذشته و آنچه که مربوط به آنها و آنجا و دیروزه در مقام مقایسه با امروز و اینجا و من و ما هست که در همه ابعاد زندگی ما تفاوت کاملا آشکاری حتی در مسیر تضاد و تناقضی حتی به یک اعتبار قرار میگیره. به حال همین کنفرانس از سنت تا مدرنیته رو در روز یکشنبه 26 اکتبر در UCLA در لس آنجلس خواهیم داشت، همراه با حضور همه همکاران در رادیو همراه و معرفی این دوستان به شما اگر مایلید از نزدیک با اونها آشنا بشید. کارت ورودی برای همه این کنفرانس ها $30. در مورد لس آنجلس کارت ورودی را از طریق kodum.com میتونید دریافت کنید و از فردا در مراکز منتخب که معمولا رادیوهای ما رو حضور شما خواهند داد میتونید تهیه بفرمایید. ضمناً کنفرانس کودک درون رو از روز سه‌شنبه 4 نوامبر در المپیک کلکشن آغاز خواهم کرد از ساعت 7:10 شب. این کنفرانس 8 هفته یا 24 ساعت ادامه خواهد داشت. همراه است با 5 تست و آزمون آسیب دوران کودکی از تولد تا 12 سالگی و 4 تجربه هیپنوتیزم یا هیپنوتراپی جمعی. ورودی این کنفرانس 24 ساعته $100 4 نوامبر 7:10 شب المپیک کلکشن. با شنونده گرامی بعدی گفتگوی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید. الو.
سلام آقای دکتر.
سلام بفرمایید.
ممنون از برنامه بسیار خوبتون.
ممنون.
جناب دکتر من 34 سالمه و حدود 5 ساله که ازدواج کردم. توی این مدت هم همش فقط به خاطر مسائل مالی یه مقداری از بچه دار شدن میترسیدم و مخصوصا اینکه همیشه اطرافیانم هم که ارتباط نزدیکی هم باشون داشتم از وضعیت مالی تقریبا رو به بالای برخوردار بودن، همیشه میترسیدم که بعدا نتونم تو اون شرایط بچه هم بزرگ کنم و اونم تو قیاس یه آسیبی ببینه.
یعنی صبر کنید یعنی من چون بچه‌م وقتی شد 2 سالش و 7 سالش و 11 سالش شد دید بقیه فامیل و دوستان پولدارن، ما پولدار نیستیم، آسیب می‌بینن، ما به این دلیل از بچه دار شدن می‌گذاریم. خب بس بچه‌م اگه کثیف شد آدم می‌ذارتش دور دیگه، چون بچه کثیف به چه درد می‌خوره؟ آخه عزیز ما تا کی می‌خوایم نگران مقایسه باشیم بعد بخوایم اینم به بچه‌مونم بدیم؟ یعنی اصلا من تعجب می‌کنم. همسرتون چند سالشون عزیز؟
همسرم 33 سالش.
خب حالا به من بفرمایید شما از کجا تلفن می‌کنید؟
من استرالیا.
چه مدتی از استرالیا هستی؟
2 ساله.
اون وقت شما خودتون چی خوندی؟ چه میکنین؟ همسرتون چی هست؟
من مهندسی عمران خوندم، الان هم اینجا دارم فوق لیسانس میخونم و همسرم فوق دیپلم گرافیک هستش.
خب اون وقت ماجرا فقط اگر مسائل مالی هست اونم در یک کشوری مانند استرالیا که بیشتر مردم حداقل جامعه ایرانی در حدی که من دیدم بیشترشون در یه حد و سطح هستن و این موضوع رو به صورتی که در ایران هست به اون گونه اصلا ندارن، اون که دلیل نخواهد شد. بعدم شما از نظر مالی هزینه آنچنانی به زندگی شما اضافه نمی کنه بچه، مثلا اون قسمتی
که الان من اینجا اومدم شاید یکی از علتهای اصلی که اومدم اینجا به خاطر این بودش که بتونم مسائل مالی رو کلا اینجا خب شرایط راحت تره و اینجا کلام از مسائل مالی راحته، ولی مشکلم اینه که از وقتی که اومدم اینجا اصلا با شرایط اینجا خودم نمیتونم کنار بیام و خودم از نظر روحی خیلی به هم ریختم و خیلی دلتنگم.
دلتنگ چی هست؟
خیلی وابسته خانواده و اینجا زندگی کردم برام خیلی سخته.
خب برای چی اومدم؟
تصمیم بگیرم که اینجا بمونم یا برگردم.
نه برای چی شما اصلا اومدید؟
من شاید به خاطر اینکه فکر میکردم که میتونم اینجا یه آینده خیلی خوبی رو برای بچه‌م فراهم کنم.
آخه عزیز همش تو هوا. بعد خب شما که از اوضاع بد ایران به حساب از ذره خودتون خبر داشتید، میخواد برگردید تو هم اوضاع بد چون دلتنگی؟ یا مثلا چون مامانتون رو نمیبینی؟
خب ببین آقای دکتر، الان مثلا من همیشه با خودم فکر میکنم که 3 تا راه میتونم داشته باشم. یکی این که خب خودم رو از این شرایط راحت کنم، برگردم به همون جایی که دوست دارم. ولی خب
کجا رو دوست داری؟ نه نه سب کنید،
اینکه برگردم اونجا بچه داشتم، بچه‌مو تو همون شرایط بزرگ کنم در حدی که در توانمه، یا یعنی اینکه سختی‌ها اینجا رو تحمل کنم و اینجا بمونم و زندگی رو بکنم.
نه نفهمیدم شما اونجا رو دوست دارید که دوست نشید اومدید بیرون.
خب وقتی اومدم بیرون اول فکر نمی‌کردم که اینجا انقدر برام سخت باشه، وقتی اومدم اینجا تازه فهمیدم که چقدر تحمل اینجا برام سخته.
نه من بحثم این نبود، بحثم این بود گفتید من اونجا رو دوست دارم.
ایران رو؟
آها حالا دوست دارید
اونجا؟ ایران رو دوست دارم به خاطر شرایط خب سختی که تو ایران بود اومدم اینجا، به خاطر شرایط.
عزیز من، من برگردم تصب کنید، من برگردم بگم از این قضا که شیرینیش لذت میبرم ولی بسیار تلخه. آخه یعنی چی عزیز؟ چرا بی خودی تو وقتی ببینید عزیز، شما وقتی تو ایران بودید در تخیلاتتون یه استرالیا ساختید که نیست، حالا که اومدید به استرالیا یه دنیایی از ایران تو ذهنتون ساختید که اونم نیست. به علاوه شما دارید خودتون میگید که من اگر برم ایران احتمالا زندگی خوب اقتصادی ندارم و اون نگرانی ها رو دارم، بعد حالا عوضش فقط عمه و خاله جان نیستن. خب نباشن، مگر کی تا به حال به عمه و خاله احتیاج داشته عزیز؟ جز مایی که معتادیم و گرفتار. یعنی ببینید عزیز، بسید که عمه
و خاله نه، پدر و مادر رو، فقط خواهر برادر.
خب اونا هم همینن. پدر و مادر شما چند تا خواهر برادر داری؟
من یه خواهر دارم یه برادر.
اونا چند ساله هستن؟
خواهرم یک سال ازم بزرگتره، برادرم 7 سال کوچیکتره.
خب حالا اگر به اونا بگید من میخوام برگردم، نظره که خوشحال میشم برای دیدن شما، فکر کنن کار درستی یا نه؟
بله فکر میکنم که خودشون، پدر مادرم خیلی اصرار دارن که برگردم.
بسیار خوب، به من بفرمایید همسرتون نظرش چیه؟
ما چون یه مقداری از نظر شاید مالی اختلاف داشتیم با هم از اولیشم، خب همسرم چون اینجا میتونه مستقل زندگی خودش رو بگردونه ولی اونجا شاید خیلی نیاز داشته باشیم به کمک پدر مادر من، همسرم ترجیح میده که خب اینجا بمونه و اینجا زندگی کنه.
برای همسرتون ترجیح میده بمونه در استرالیا؟
بله.
حالا من اگر بهش بگم همسرت اینجا رو دوست نداره، پاسخش به من چیه؟
نه میگن که همیشه من میگن تصمیم گیری با خودت، اگر که اینجا اذیت میشی من برمیگردم، چون که خب تو این 2 سال نتونستم اصلا زندگی خوب اینجا داشته باشم.
شما اونجا هم که برید نخواهید داشت، برای که این نوع وابستگی ها بعدن هم با خواهر و برادری که احتمالا ازدواج کردن یا ازدواج میکنن و بعدم همسری که احتمالاً برای شما نفر دومه براتون کافی نیست و مامانتون رو میخواید، خب گرفتار خواهید بود عزیز. یعنی میخوام به شما بگم این نبریدن بند ناف روانی مسئله جدیست. بعدم یه جوری وانمود کنیم که انگار بقیه مردم دیگه آدم نیستن، تنها کسی که میتونه به ما خوبی و خوشی رو بده مادرم یا خواهرم، که قبلا هم نبوده عزیز. شما متاسفانه با این واقعیت ها ودا گفتید که اونجام چه مسئله داشتید. به من بفرمایید همسرتون چند تا خواهر برادر داره؟
همسرم 2 تا خواهر داره یه برادر.
ایشون چندومی هستن؟ آخری هستن؟
آخری هستن.
یا خب حالا واقعا شما توی مدت 2 سال که برنگشتید ایران؟
چرا یه بار برگشتم 5 ماه بعد از اینکه اومده بودن، یه سفر رفتم و دوباره اومدم.
چرا رفتی؟ باید دلتنگ شده بودی؟
بله.
yeah. شما قنداقتون هم خودتون عوض میکنید یا یکی دیگه عوض میکنید؟ به خدا
خیلی عجیبه های دکتر این شرایطی من دارم الان.
عجیب نیست عزیز. من تو ونکوور کنفرانس داشتم، وابستگی و مهرطلبی بیماری فردی و فرهنگی، شما مریض وابستگی و مهرطلبی هستید عزیز. ببین اشکال کار وابستگی و مهرطلبی در این است که آدم هیچ وقت ازدواج نمی کنه، فقط میده زن میگیره، شوهر میگیره، عروس و داماد آدم میمونن و آخر کارش آدم تنها میمونه. بروه یه کمی بذارید واقع بینانه عمل کنید. خب فرض کنید شما رفتید ایران و این ارتباطات شما با خانواده محترمتون هم بود هم با مسائل همراه بود، همسر شما توانایی تحمل این اوضاع رو داره که کنار شما باشه، ببینه شما با خانواده هم خوشید هم ناخوشید؟ چون این روابط که خوش نمیمونه عزیز. اشکال کار این است که دوستان خوب ما در ایران با هم هستن ولی خون هم دیگر هم میریزن، حالا ممکنه استخون هم دیگر رو دور نریزن ولی خون هم دیگر رو میریزن.
چند سالی که تو ایران بودیم، 3 سال ما تو ایران زندگی کردیم.
خب
مشکلی نداشتیم، فقط مسائل مالی بود که بهمون فشار میاد و پدرم در من تا جایی که بتونستن، یعنی میتونستن خیلی کمکمون کردن، ولی خب این موضوع برای همسرم هم سخت بود که بخواد.
بذار ازتون بپرسم، خرج شما دوتا سال آخر روی هم چقدر بود عزیز؟ خرج زندگی
تو ایران
1 میلیون بود یا بیشتر؟
بیشتر.
مثلا چقدر بیشتر؟
سال 1.5 میلیون.
اوکی. از این 1.5 میلیون شما دوتایی که کار اگر میتونستید بگیرید یا کار اگر داشتی چقدر شو در میوردید خودت؟
ما تقریبا 2 میلیون 2.5 میلیون در میابردیم.
خب پس چرا کم میابردید؟
به خاطر اینکه همسرم قبل از ازدواجش یه ورشکستگی داشتش که خیلی بدهی داشت. ولی جو نمیتونستیم این بدهی ها رو جبران کنیم. ولی خب الان تو 1 سال که 2 سالی که اومدیم اینجا، همه اون بدهی ها رو صاف کردیم و اینجا الان داریم خودمون تمام این 2 سال خرجمون رو میدیم. ولی خب اونجا خونمون رو برامون تهیه کرده بودن، داشتیم توی زندگی میکن که خونه نداشتیم، ولی فقط داشتیم خرجامون رو میدادیم.
حالا یه سوالی از این، تمام کل ورشکستگی همسرتون مبلغش چقدر بود؟
حدود 40 میلیون بود.
برای این 40 میلیون رو بالاخره شما برگرد. حالا یه سوال ازتون، اگر شما برگردید ایران، همسرتون چه اشکالی میبینه که در خانه‌ای بشنن که پدر مادر شما خریدن و متعلق به اوناست؟ چون هزینه اصلی شما ای بسا 60-70% هزینه تون حتما مسئله خانه و اجاره خانه تونه. خب اونو ندارید، بنابراین دوتایی میتونید از در مالی زندگی کنید. چرا فکر کنید وضع مالی بدی خواهید داشت؟
نه خب خودمون میتونیم الان اگر برگردیم زندگی کنیم، ولی نمیدونم اگر بچه‌ای هم داشته باشیم میتونیم دوباره زندگی کنیم یا نه.
آخه عزیز چرا بی خودی داستان هزینه بچه رو اینقدر بردید بالا؟ این شیری که شما میخواید نصب کنید، این شیری که شما میخواید بدید به بچه، میخواید لیست چقدر باش حساب کنید؟
نه برای من، برای تا اون موقع که نه، ولی خب بعد برای هزینه های مهد کودک و به هر حال همه هزینه.
نه شما نه عزیز، نه عزیز، شما باید نگرانش باشید که اگه پسر باشه برای مسئله مهریه زنش چیکار بود؟ دست از این بازی خنددار برای نگرانی برای وضعیت مالی در آینده بردارید. اصلا خندداره، نمیخواید بچه بگید؟ نمیخوام، ولی که بچه دارم بغلم، هم خودم هم بچه. نه ببینید عزیز، اصلا بهانه میگیرید. شما دختری هستید بهانه گیر، وسط هم موندید، ساندویچ شدید، بعدم برادر 7 سال کوچیکتر داشتید، اونجا گیر شماست. البته خواهری که 1 سال فقط بزرگتره اونم بوده. شما هم یه رقابت اونجا داشتید، هم بعدن یه مادری اونجا، اینه که دنبال بازی میگردید بچه دار نشید. به نظر من با حرفایی که میزنید، اگر همسرتون واقعا اون ایشون بس از بازی برداره که من نمیخوام که مثلا خانه ما خانه پدر زنم باشه، اگر هم خانواده شما حاضرن یه خانه بخرند و در اختیار شما بگذارند و شما اجاره ای و قسط یا چیزی نداشته باشید، من فکر کنم از عهده هزیناتون برمیاد. به جای یه بچه هم دوتا بچه هم به راحتی میتونید داشته باشید. شما هم از دلتنگی در بیاد، ایشون هم بی خودی نگران این که تو خانه نشستیم که پدر و مادر تو خریدن نباشن. اگر هم بیشون نمیخواد بده من میشینم.
خب برای تو دیگه مسئله هست که همسرم میگن که من واقعا یا بهتر بچه نداشته باشیم، یا اگه داشته باشیم من تجربه 2 تا بچه داشته باشیم. من فکر می‌کنم دیگه 2 تا خیلی سخته.
نه دیگه حالت خیلی بده دختر. خیلی. تو معلومه حرفای منو نشنیدی. هزینه 2 تا بچه، وقتی که 2 تا بچه میبره، انرژی که 2 تا بچه میبره از 1 بچه کمتره. شما روزی که یه دونه بچه داری، شب که میای شما باید باش بازی کنی. 2 تا بچه باشن با هم بازی میکنین، شما میتونید به زندگیتون برسید. اصلا من نمیفهمم شما چی میگید. شما یه من نمیدونم شما اونجا چی خوندید قربونت. اصلا با واقعیت ها کار ندارید. شما یک دنیای بچه نمیخوای، تکلیف روشنه. خب برادرت 7 سال ازت کوچکتر، مادری کردی، استراب کله تو رو خورده با بچه. اصلا این حرفا درست نیست. از اینا با واقعیت نمیخونه. اینا نشون دهنده استراب، خشم و تنفر تو هست نسبت به کودک و کودک. اونو با یک کمک یه نفر حل کن، مثلا میتونی پشت سر بذاری. برام 2 تا بچه میخواد، حق داره. اصلا یه دونه بچه داشتن، امیدوارم کسی باز اذیت نشه، کار درستی نیست. یه ذریع تو بردار سی دی منو دیویدی منو بخش اول فلسفه ورفا و تولد تا 3 سالگی بخون، آگاه باش، خودت هم علاقمند میشی بری دنبال این کار. بازی هم در نیاری. میخوای برگردی ایران برگردی. من خیلی در ماندنتون در استرالیا چیزی نمیبینم. با این حال و روحیه‌ای که دارید کار از خودتون میدید. به ایشون هم از جانب من بفرمایید خانه رو بگیره، صداش هم ببنده. دو تا بچه هم بیاره، شما هم درباره دو تا بچه و هزینانش اگر کم آوردی تلفن کن، من برات پول میفرستم. بازی هم بسته. خوشحال شدم.
شما فکر میکنید که مسائل مالی خیلی بچه‌ها رو اذیت نمی‌کنه؟
مسائل مالی بچه‌ها رو اذیت میکنه. پدر و مادر دیوونه ای که برداشت‌های عجیب و غریب راجع به مسائل مالی دارن بچه‌ها رو اذیت میکنه. من نمیدونم چجوری میتونم به شما بگم این نظر و قضاوت‌های شما اصلاً واقع بینانه نیست عزیز. یه دنیای ذهنی خیالی به دلایل کودکیت ساختی، دختر لجبازی هم هستی پاش ایستادی. ولش کن. هزینه نداره دو تا بچه. بازی هم در نیار. اگه نمیخوای مادر بشی بگو نمیخوام. برای که میترسی اندامت خراب بشه. ولی
نه میخوام آقای درفا، این فکرها نیست. من بچه خیلی دوست دارم.
حالا خب بچه دوست داری، دوتاشو میاری، بازی هم در نمیاری، خواستید برگرد ایرانم برگرد. خوشحال شدم باید صحبت کرد.
مرسی.
بگذار شوهرت هم این حرفا رو بشنوه اگر نشنید.
بله باشه.
تصمیم مرسی عزیز. شنگ رجمن بعد از چند پیام با ما باشه.
KSWB FM HD3 Los Angeles.
به مرکز زیبایی بیولی هیلز کاسمتیک اند لیزر سنتر در قلب بیولی هیلز خوش آمدید. در بیولی هیلز کاسمتیک اند لیزر سنتر با مدیریت و دست‌های پرتجربه دکتر کتی گوهر که مورد اعتبار و شهرت ستارگان هالیوود میباشد، به شما کمک میکند تا صورت و اندام خود را زیبا و جوانتر کنید. با روش تامی تاک، لایپوساکشن، بریس اینلارجمنت و ریداکشن، لیزر هر رموال، مواد پرکننده، بوتاکس، اکنه و کمیکال پیلینگ. در بیولی هیلز کاسمتیک ان لیزر سنتر، دکتر کتی گوهر چه با عمل جراحی و چه بدون عمل جراحی، با اطلاع به سالخوردگی پوست و افتادگی صورت و بدن، با تکنولوژی پیشرفته زیبایی و جوانی را به شما در کوتاه‌ترین زمان ترمیم باز می‌گرداند.
تلفن 310-275-41-55 310-275-41-55.
شرکت معظم هواپیمایی امارات با همکاری آژانس معتبر سیروس تراول امتیازهای ویژه‌ای برای سفر شما تدارک دیده است. ارزان‌ترین نرخ‌های غیرقابل رقابت به تهران، ارائه کارت رایگان مخصوص استفاده از سالن مرحبا در فرودگاه دبی، تعویض رایگان تاریخ برگشت برای یک بار، حمل رایگان دو چمدان در طول مسافرت. برای استفاده از این مزایا لطفاً با تلفن رایگان 800-332-9787 با یکی از شعب سیروس تراول تماس بگیرید. سیروس تراول، نامی معتبر در ارائه خدمات مسافرتی به جامعه ایرانی در سراسر جهان.
بیش از 50 میلیون نفر در امریکا از سردردهای مزمن و میگرن رنج میبرند. آیا میدانستید ریشه بسیاری از سردردهای مزمن، میگرن، سرگیجه، دردهای ناحیه گردن و شانه، درد و ناراحتی‌های گوش، درد فک به هنگام باز و بسته شدن دهان و درست قرار نگرفتن دندان‌ها روی هم، از ناراحتی‌های TMJ، TMD یا مفاصل فکی است؟ و آیا میدانستید بسیاری از این ناراحتی‌ها میتوانند از دندانپزشکی نادرست ناشی شوند؟ دکتر نوید زمانی، نوروماسکولار دنتیست با بیش از 19 سال تجربه، یکی از 2% دندانپزشکان برتر آمریکاست که میتواند بدون دارو یا تزریق سلامتی را به شما بازگرداند. مطب دکتر زمانی دارای مجهزترین و پیشرفته ترین وسایل نوروماسکولار دنتیستری و سیتی اسکن. مشاوره رایگان. تلفن 818-788-7711 818-788-7711.
Love
لکسس سانتا مونیکا به مدیریت دنی بنایان حراج بزرگ خود را اعلام می‌کند. لکسس سانتا مونیکا با بیش از 700 دستگاه موجودی نو و سرتیفاید پری اون بهترین سرویس و قیمت را در اختیار شما می‌گذارد. دنی بنایان در لکسس سانتا مونیکا منتظر دیدار شماست. 310-505-9448 310-505-9448.
دکتر مهنوش شبلید، مشاور خانواده، روابط زناشویی و مشکلات فردی. اگر دچار اضطراب، خشم و افسردگی هستید، با دکتر مهنوش شبلید تماس بگیرید. دکتر مهنوش شبلید راهنمای شما خواهد بود تا مشکلات شما در کوتاه‌ترین مدت برطرف شود. اینتر نمبر 67134 تحت نظارت دکتر میهان. تلفن 310-999-58-55 310-999-58-55.
ایجاد ارتباط و اتحاد میان ایرانیان هدف ماست. رادیو همراه.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیز بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید.
سلام آقای دکتر، خیلی ممنون که به من اجازه دادین بتونم باهاتون صحبت کنم. من میخوام در مورد دخترم باهاتون صحبت کنم. من دو تا دختر دارم، یکیشون 11 سال و نیمشه، یکی هم 15 سالشه. که من با این دخترم که 15 سالشه خیلی مشکل دارم.
شما از کجا تلفن میکنی؟
من از اروپا خدمت شما زنگ میزنم.
چه مدتی است اروپایی؟
حدوداً 10 ساله.
همسرتون که ایرانی هستن؟
بله، ولی از همسرم جدا شدم. یعنی زمانی که ما وارد اروپا شدیم حدوداً 8-9 ماه بود که اومده بودیم. ایشون برگشتن ایران به خاطر اینکه شوهر من قبلاً ازدواج کرده بودن، یه بچه 7 ساله داشتن وقتی که من ازدواج کردم. و اینو بگم که من اصلا نمیدونستم این ماجرا رو، متاسفانه وقتی ازدواج کردم بعد از چندی ماه فهمیدم. ولی چون ازدواجی بود که خودم اصرار داشتم، دیگه مجبور شدم تو اون زندگی بمونم و مشکلات زیادی با هم دیگه داشتیم، خیلی با هم مشکل داشتیم.
نه همسرتون مگه در اروپا زندگی میکردن؟
نه اومدن ایران. قبلا بله توی اروپا زندگی میکردن، ولی موقعی که اومده بودن ایران ما با هم آشنا شدیم و با هم ازدواج کردیم. ولی وقتی هم ازدواج کردیم تو ایران بودیم تا زمانی که دختر بزرگم 4 سالش شد. ما ایران بودیم، بعدش اومدیم اروپا. اینجا که اومدیم پسرشو که از خانم اولشون بودن نیاوردن، پیش پدر مادرش گذاشتن و من با دوتا دخترام اومدم اینجا. بعد از چند ماه برگشتن ایران که به حساب این که من برم اونو بیارم با خودم، ولی دیگه من هیچ خبری ازشون نداشتم. یعنی 10 ماه بود که دیگه نمیتونستم پیداش کنم، نه تلفنی میزد نه دیگه خبری خانوادش به من میدادن. این شد که منم یعنی واقعا این فرصت برام انگار که یه فرصت طلایی بود، استفاده کردم. وقتی که دیگه به من زنگ زد که من دارم میام و اینجا برام اتفاقی افتاده بود و گیر کرده بودم، من حرفشو باور نکردم چون فوق‌العاده آدم دروغ‌گویی بود و همیشه من با دروغ‌گویی‌هاش و مشکلاتی که داشت زندگیمو چرخوندم. به خاطر اینکه اونجا نمیتونستم ازش جدا بشم، به خاطر اینکه میترسیدم که بچه‌ها رو از من بگیره. ولی وقتی اومدم اینجا دیگه اجازه بهش ندادم برگرده و ایشون هم دیگه انگار که هیچ اصراری نداشت. مون توی ایران که بعد از چند وقت متوجه شدم که ازدواج کرده و دیگه ما هیچ ارتباطی با هم دیگه نداشتیم. بعد
شما چجوری زندگی اقتصادیتون رو گذروندید؟
من توی اینجا کار پیدا کردم و شروع کردم به کار کردن. بعد خب اینجا هم که میدونین تا زمانی که نتونی خودتو درست از نظر اقتصادی روی پا نگه داری، دولت بهت یه کمکی میکنه. من هم کمک دولت رو میگرفتم، هم کار میکردم و تونستم که زندگیمو بچرخونم. بعد از یه دو سال، یک سال و نیم که از رفتن شوهرم گذشت، من با یه آقای آشنا شدم که خب تو اون شرایط برای من یه نعمت حساب میشد، چون کسی رو اینجا نمیشناختم، زبان و بلد نبودم، کاری نمیتونستم بکنم و ایشون خیلی به من کمک کردن. ولی
ما یا با هم قبلا راجع به این موضوع صحبت نکردیم؟
بله
ما با هم صحبت کردیم هیچ وقت رو خط رادیو؟
نه نه، ولی فکر میکنم که خیلی شبیه خانمی بودن.
آره عجیبه.
بله خیلی شبیه، ماجرای من خیلی شبیه ایشون هستش.
بعد خب این آقا اروپایی هن یا ایرانی هن؟
نه ایرانی هستن.
خب ایشون چند ساله؟ شما خودتون چند سالتون عزیز؟
من 35 سالمه، ایشون هم 39 سالشونه.
خب
بعد آقای دکتر، ایشون وقتی که وارد زندگی من شدن، زندگی من یکم سر و سامون گرفت، ولی دختر بزرگم اصلا قبولش نمی کرد. و اینم بهتون بگم که دختر من با پدرشم رابطه خوبی اصلا نداشت، همیشه باهاش مشکل داشت، همیشه یه جوری دلش میخواست منو از بابا جدا نگه داره و همین کارا رو هم با همین آقا انجام میدادن، ولی دختر کوچیکم باهاش خیلی اوکی بود. این کشبکش همیشه بینشون بود و منم هی سعی میکردم که این میونه رو بگیرم، یه کاری بکنم که رابطه بهتر بشه، ولی هیچ وقت خوب نمیشد. تا اینکه این گذشت و هی سالها گذشت و دختر من بزرگتر شد، تا اینکه از پرایمری اسکولش تموم شد، رسید به های اسکول. توی های اسکول که رفت اصلا دختر من 180 درجه عوض شد، یعنی بیشتر اون کارهایی که من همیشه ازش میترسیدم انجام میداد. همیشه گله میکرد، من این آقا رو دوست ندارم، این برای چی توی زندگی ماه، من بابامو میخوام. در صورتی که اصلا وقتی باباش دو بار سعی کرده بود که به ما زنگ بزنه باهاش صحبت کنه، باهاش صحبت نمیکرد، میگفت من دوست ندارم باهاش صحبت بکنم. ولی وقتی که این آقا بود میگفت من بابا دارم، اگه بهش چیزی رو میگفت انجام بده، میگفت شما نباید به من چیزی بگی، من خودم بابا دارم، در صورتی که اون بابا رو هم قبول نداشت به پدری. تا اینکه حدوداً یک سال و نیم پیش، بابای اینا از طریق خانواده من که چقدر هی رفت اومد رفت اومد، گفته بودم خب با بچه هم صحبت کنم. منم به پدرم گفتم که باشه، ببین نداره، شماره منو بهش بده، بذار زنگ بزنه، اگه بچه ها دلشون بخواد باش صحبت میکنن، اگه نخواد که صحبت نمیکنن. ولی زنگ زد، یکی دو بار با بچه ها صحبت کرد. بعد این آقا به من گفتش که با اینکه من چند سال دارم با شما زندگی میکنم، بچه ها رو خیلی دوستشون دارم، ولی بهتره که من فعلا برم از این زندگی تا شما بتونی بهتر تصمیم بگیری که آیا این آقا به زندگی شما برگرده یا بر نگرده. و ایشون رفتن، ولی وقتی که بچه ها با باباشون شروع کردن به صحبت کردن، بعدن گفتن که ما نمیخوایم دیگه صحبت کنیم، چون باباشون توی این صحبتاش بچه ها رو یه جوری آزار میداد، به جای اینکه بهشون محبت برسونه همش سعی کرد آزارشون بده، اگه من رفتم تقصیر مامانتون بود، یه جوری انگار که میخواست تقصیر رو گردن من بندازه. و رابطه قطع شد، و وقتی که این رابطه قطع شد، دوباره این آقا به خونه ما برگشت و یک کم اوضاع بهتر شده بود، برای اینکه دخترم احساس میکرد که خب نه، این آقا خیلی با باباش فرق داره، چون باباش توی ایران هم که بود سعی میکرد که روش تسلط داشته باشه و بهش همش از چیزای مذهبی سوال میکرد، شما اونجا چیکار میکنی، شما اونجا پیغمبر رو میشناسین، یعنی سعی میکرد که بدون اینا چقدر توی مذهب هستن یا نیستن. این دختر من خیلی اذیت میشد، میگفت این چه چیزاییه که از ما میپرسه، چرا اینجوری با همون صحبت میکنه، چی کار به ما داره. خلاصه یه ذره رابطه خوب بود، ولی باز دوباره بعد از مدتی شروع شد. تا اینکه آقای دکتر 3 ماه پیش دختر من گریون از مدرسه اومد خونه و من ازش پرسیدم که چی شده، گفت هیچ چیزی نشده، ولی بعد از دورش دیدم که صدا میکنه توی اتاقش که میخوام باهاش صحبت کنم. بعد که باهاش صحبت کردم، گفتش که من میخوام یه چیزی برات بگم، ولی میدونم که باور نمیکنی. گفتم بگو، باور میکنم. به من گفتش که وقتی که من 12 سالم بوده، پارتنر شما سعی کرد به بدن من دست میزده. بعد من اصلا شوک شدم، گفتم چی داری میگی، مگه میشه همچین چیزی؟ گفتش که آره من بهت میترسیدم بگم، ولی الان میگه نمیتونم توی خودم نگه دارم، باید بهت بگم. و این حرف رو قبل از اینکه به شما بگم به مدرسه هم گفتم و مدرسه هم در جریانه. این الو
بله اشتبام عزیز،
فکر کردم که قد شده. آقای دکتر، آقای دکتر، این یعنی وقتی که دختر من همچین چیزی رو گفت، من اصلا نم دیگه میشنیدم نم میدیدمش، نمیدونستم باید چه عکس العملی نشون بدم. و پارتنر منم توی اتاق بود، توی پذیرایی نشسته بود. دخترم رو صدا کردم پایین که بیا بریم پایین با هم دیگه اونجا صحبت بکنیم. رفتیم توی حیات با هم دیگه صحبت کردیم. و اینم بگم که آقای دکتر، من 8-9 ماه پیش از همینجا براش یه روانپزشک با یه روانپزشک صحبت میکردم. اون اوایل وقتی که دخترم میدید که روانپزشک فقط بهش گوش میکنه، جلسایی که میذاش میومد، ولی بعدن
نه حالا مخلوطش نکنی. چند روز مطمئنید که این حرفا رو واقعا درست میگی یا نمیگی؟ الان بس حقیقته.
100% مطمئنم که نشده همچین چیزی، به خاطر اینکه من توی این چند سال هیچ نوع رفتاری که بنابراین باشه که این آقا رفتار بدی داره یا میخواد چیت کنه یا نگاه بدی داره، چیزایی که من از همسر اولم دیده بودم، یعنی با مرد زندگی کردم که 100% میدونم رفتارهای مردی که بخواد کاری رو انجام بده، کار بدی رو انجام بده چجوریه، من اصلا نمیدیدم توی این آقا. و اینم براتون بگم، دختر من چندین بار دعواهایی را مینداخت که این آقا رو مجبور کنه از این خونه بره بیرون، و یکی دو بارم ایشون رفتن چون میگفتن انگار این خیلی اذیت میشه. من میرم ببینم این درست میشه چیزایی که میگه، چون هستش اینجا من انجام میدم واقعا درست میشه، ولی وقتی که میرفتم چیزی عوض نمیشد. و باری برای آخرین بار که وقتی که برگشتن، من بهشون گفتم که اگه شما میخواین باشید و توی همه شرایط باشید برگردین، و این بار باید یعنی بدونم که واقعا توی همه چی میمونیم. و ایشون گفتم من برمیگردم. و وقتی هم با همون روان پزشک صحبت کردیم، گفتن بهتره که شما ازدواج کنین که ایشون بدونه که دیگه رفتنی نیستین آقا، و سعی نکنه که هر دفعه یه مسئله برای
نه. حالا بذار برگردیم به دخالت مدرسه و پلیس و اینا، چه خبر است اونجا اگر
بله.
اتفاق
بله آقای دکتر، وقتی که این مسئله شد، دختر من مونده بود 3 روز به تولدش. موقعی که زنگ زدم به اون خانمی که ایشون باهاش صحبت، دختر من باهاش صحبت کرده بود، به من گفتن که ما تا روز تولدش برای اینکه تولدش خراب نشه به پلیس اطلاع نمیدیم شما، ولی اگر شما هم حرفی نزنید به پارتنرتون، ولی اگر بزنید ما باید همین الان اطلاع بدیم. که من گفتم نه، منم چیزی نمیگم که تولدش خراب نشه، چون خیلی منتظر روز تولدش بود. خلاصه تولد دختر من گذشت. فردای تولد که دوشنبه بود مدرسه باز شد، دختر من مدرسه رفت و دقیقاً وقتی که برگشت همراهش پلیس اومد خونه، که پارتنر من اصلا نمیدونه چه اتفاقی افتاده. ایشونو گرفتن بردنش، بعد دیگه هیچ ارتباطی با هم دیگه نداشتیم، به خاطر اینکه پلیس گفته بود نباید هیچ کانتاکتی با هم دیگه داشته باشیم تا اینکه این جریان معلوم بشه. ولی با این حال که من میدونستم 100% این اتفاق نیفتاده، ولی پیش خودم میگفتم شاید من 1% اشتباه کنم، بالاخره انسان جایز الخطا، شاید کاری کرده باشه، من پس نباید الان حرفی بزنم به دخترم یا باهاش با عصبانیت حرف بزنم، منتظر میمونم که پلیس تحقیقاتشو بکنه. که پلیس تحقیقاتشو کرد با من، با دخترم، با مدرسه، با تمام کس، با یکی از دوستای من که دخترم باهاش صحبت کرده بود صحبت کردن. و دقیقاً 2 هفته پیش پلیس به من زنگ زد که آقای دکتر، این 2 هفته پیش من متاسفانه پدرم رو از دست دادم. دقیقاً روزی که صبحش به من خبر دادن که من پدرم رو از دست دادم، ظهرش پلیس به من زنگ زد و گفتش که ما هیچ اویدنسی پیدا نکردیم و ایشون میتونه بیاد دوباره با شما تماس داشته باشه اگه خودت دوست داشته باشی. و اون توی اون شرایط من به هیچ چیزی فکر نکردم واقعا، فقط گفتم آره فقط میخوام که برگرده، چون احساس میکردم تنها کسی که میتونه الان این غمو از روی دل من برداره این آقا هستش. ایشون اومدن و دقیقا یک ساعت مونده بود که دختر من از مدرسه برگرده و هنوز نمیدونست چه اتفاقی افتاده که من به دوستم زنگ زدم گفتم بیا اینجا. ایشون اومدن، پارتنر منم اینجا بود. بعد که دخترم اومد خونه متوجه شد که این اتفاق افتاده و پلیس هیچ اویدنسی پیدا نکرده، خیلی ناراحت شد، طوری که بالا نیومد و به من که رفتم پایین که باهاش صحبت کنم به من گفت اصلا با من صحبت نکن، اصلا نمیخوام باهات صحبت کنم. با دوستم رفت خونش و دو سه روزی اونجا بود تا زمانی که من یه ذره آروم شدم و بعدش تونستم یه ذره فکر کنم. و بعد پارتنرم گفت من نمیخواستم برگردم، یعنی اگه تو شرایط عادی بود این کارو نمیکردم، بر نمیگشتم تا اینکه با یه روانپزشک صحبت کنیم ببینیم باهاش بعد چی کار کنیم، ولی چون شرایطی بود که نمیشد فکر بکنی در موردش من به خاطر شما برگشتم، ولی الانم میرم تا اینکه شما با یه روانپزشک صحبت کنیم.
الانم بذار ازت خواهش کنم چون موضوع مهمه، روی خط باش، بذار پیام ها رو بشنیم با خاطر آسوده با هم صحبت کنیم، روی خط باش.
بله حتما.
چنگر اجمن با ما باش.
اگر میخواهید نظری 100% صادقانه در مورد زیباتر کردن چهره و اندام خود داشته باشید، با دکتر روبن ابرامز با بیش از 25 سال تجربه و هزاران جراحی‌های موفقیت‌آمیز تماس بگیرید. جراحی‌های صورت، بینی، شکم، سینه و لایپوسکشن و همینطور تزریق انواع فیلرها و بوتاکس. مطب‌ها در بیورلی هیلز، کوستامیسا و انسینو. 310-276-7777 310-276-7777.
میدونی که چند وقت دنبالش میگردم؟
دنبال کی؟
کسی که درکم کنه، کسی که وقت بذاره و به سلیقه من اهمیت بده، کسی که بهش اعتماد کنم و تا آخرش با من بمونه.
به من میتونی اعتماد کنی؟
ای بابا، میخوام خونم رو ریمودل کنم.
خب این که کاری نداره، در دفتر سعید دیزاین استودیو به مدیریت سعید کامکار با تجربه و سلیقه و دقتی که در کار طراحی دارند هم میتونی بهشون اعتماد کنی و هم تا اتمام طراحی و ساخت پروژه قدم به قدم همراهت خواهند بود. این هم تلفنشونه 949-307-2723.
اوه خیالم راحت شد. گفتی کجا؟
سعید دیزاین استودیو 949-307-2723.
Black and White Rent a Car، مؤسسه معتبر اجاره اتومبیل در سه منطقه بیورلی هیلز، هالیوود و فرودگاه لس آنجلس، همه گونه اتومبیل های کوچک و بزرگ و لوکس را در اختیار شما می گذارد. همچنین شما را به رایگان از فرودگاه به دفتر کار ما می رساند. لطفاً با تلفن 310-276-0202 تماس بگیرید و یا به وبسایت bwrentacar.com مراجعه نمایید.
رضا مظاهری، مجری برنامه شما و ریل استیت در تلویزیون جهانی آپادانا تقدیم می کند. جهت خرید و فروش خانه، ساختمان‌های تجاری و اجاره‌ای در شمال کالیفرنیا، بی ایریا، سیلیکون ولی، سان فرانسیسکو تا سن هوزه با آقای رضا مظاهری، مشاور فعال و آگاه با 26 سال سابقه درخشان در شرکت آلن پنل تماس بگیرید. تلفن 408-358-3676 408-358-3676. رضا مظاهری، مشاور آگاه و دلسوز شما در شمال کالیفرنیا.
با درود، من جان کیومرس خسروی هستم، وکیل امور مهاجرت در آمریکا. دفتر ما شما را در گرفتن ویزا از طریق کار، سرمایه‌گذاری، خانوادگی یا پناهندگی، همچنین برای ورزشکاران، هنرمندان و نخبگان گرفتن سیتیزنشیپ و پاسپورت سفید یاری می‌کند. لطفاً با شماره 818-934-1561 تماس بگیرید یا به وبسایت parsvisausa.com مراجعه فرمایید. Hope to see you in America. 818-934-1561.
پدر و مادرم سناشون رفته بالا، مادرم دندون مصنوعیش لخت شده، پدرم دندونه خراب و شکسته داره.
عزیزم من میدونم نباید حرف بزنم، فقط باید گوش بدم، ولی میدونم دکتر آکف جراح لثه و متخصص کاشت دندون میتونن همه دندوناشون رو با هم در بیارن و 4 تا ایمپلنت بکارن و همون روز تمام دندونای یک آرواره رو هم بذارن. به اصطلاح اینجا بهش میگن All on Four Dental Implants. شماره تلفنشون هم هست 858-490-9086. وبسایتشون هم www.sandiegodentalimplants.com.
چقدر عالی، ولی خرجش چی؟
نگران نباش، قیمتاشون خیلی مناسبه. مشاوره رایگان هم دارن. تازه من و تو هم میتونیم زمان جراحی پدر و مادر، هر کدوم فری کلینینگ و ایکس ری هم بگیریم. دکتر آکف 858-490-9086.
شنوندگان گرامی، به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه بفرمایید.
بله آقای دکتر،
بذارید ازتون یه سوالی بکنم عزیز. شما درباره ایشون گفتید، ولی با توجه به توضیحات و حرفایی که دخترتون میگفت و پلیس هم شاید، چون پلیس قرار نبود دلیل داشته باشه، ولی پلیس شاید در حرفا اون اندازه انسجام و ارتباط رو نمیدیده یا تضادها و تناقضایی میدیده که به اون نتیجه رسیده، خود شما از حرفای دخترتون فکر کردید اینا رو ساخته یا دروغ میگه یا شاید چیزکی باشه؟
میدونین آقای دکتر، اولا میگم که من قبل از اینکه این اتفاق بیفته، حدوداً 3-4 ماه قبل از این موضوع متوجه شدم دخترم کتابایی رو داره میخونه در مورد ریپ و وقتی هم میخون خیلی هم ناراحت میشد. بعد بهش گفت، اولا بهش گفتم که این کتابا رو از کجا آوردی؟ گفتش که از دوستام گرفتم. بعد بهش میگفتم خب الان که داری اینا رو میخونی ناراحت داری میشی، چرا میخونی؟ میگفتش که من چون که اینا داستانای واقعی هست دوست دارم بخونم. و اینو بگم که آقای دکتر، این کتابا رو دائم مرور میکرد، یعنی اینکه دو تا کتاب بود دائم میخوندشون، یعنی به محض اینکه تموم میشد اون یکی رو میخوند، یا اینکه دوباره برمیگشت روی این، انگار که میخواست همش یه چیزی رو یادآوری کنه، نمیدونم، ولی مرورشون میکرد. بعد زمانی که این موضوع رو برای من تعریف کرد، دقیقا برای دوستم هم تعریف کرد و منتها با دو تا تناقض، چون به من گفتش که زمانی که من خونه، من برای کار بیرون بودم یا برای خرید بیرون میرفتم، پارتنر من صداش میکرده توی اتاق و فیلمای پورن میذاشته روی کامپیوتر که این ببینه، برای در صورتی که وقتی برای دوستم تعریف کرده بود، گفته بود گذاشته توی موبایلش، که وقتی که من با دوستم صحبت کردم به من گفتش که گفته روی موبایل. بعد من گفتم نه، ولی به من گفت روی کامپیوتر. گفت خب پس چرا اینجوری گفته؟ اگر واقعا همچین موضوع مهمی اتفاق افتاده باشه، آدم هیچ وقت فراموش نمیکنه جزئیاتشو، این چطور داره اینو میگه؟ بعد من چند تا سوال ازش پرسیدم آقای دکتر. همون موقع وقتی که این ماجرا گذشت، یک حدودا 3 هفته بعدش پلیس ازش اینترویو کرد. وقتی که توی راه می اومدم، خودش تعریف میکرد که ازم چه چیزایی پرسیدن، متوجه شدم که داره چیزایی که من ازش پرسیدم و بهش میگفتم نه نمیشه اینجوری باشه، اون همون طوری تعریف میکرد که من گفته بودم میتونه باشه. متوجه میشین؟ یعنی این که مثلا به من ازش پرسیدم که اوکی، شما وقتی تو اتاق بودی خواب بود، بیدار بود، نشسته بود، چه حالتی داشت؟ به من گفتش که نه، دراز کشیده بود. در صورتی که وقتی که داشت تعریف میگم، میگفت نه، وایساده بود، داشت وایساده بود این کارو به من میگفت انجام بده. بعد من دیگه هیچی نگفتم، گفتم که بهتره که من هیچی نگم، چون من دیگه چیزی رو نمیتونم درست کنم، باید صبر کنم ببینم که اینا، چون شاید این داره سعی میکنه که منو توجیه بکنه، من باید صبر کنم ببینم چه چیزی به دست میارن اینا. و با توجه به اینکه آقای دکتر، من از دخترم شناخت کافی دارم و میدونم که چقدر، و یه چیز رو براتون بگم که مهمتر از هر چیزی، میخواد یه چیزی رو به من بقبولونه که من اصلا از اون دمان به بعد از پسر و مرد خوشم نمیاد، در صورتی که 100% چیزی که داشت میگفت مقابل حرفی بود که داشت میزد. یعنی این که من دائم میدیدم که توی فیسبوکش 1000 نفر عد داره، 900 نفرش پسرن. اگر از دوستاش داره تعریف میکنه، دائم داره پسرها تعریف میکنه، توی موبایلش دائم عکس پسرها. چطور پس میتونی بگی که من از پسرها بدم میاد؟ و دقیقا زمانی که این آقا رو گرفت، پلیس گرفتن رفتن، سه روز بعدش من دخترم یه جراحی داشت توی بیمارستان، دختر کوچیکم، و بهش گفتم که امکان داره تا 5-6 بعد از ظهر طول بکشه، من نیام، وقتی هم مدرسه میای بیا خونه. ولی من ساعت 3 کارم تموم شد اومدم خونه، نیومده بود. وقتی که بهش هم زنگ میزدم جواب منو نمیداد، تا ساعت 6:30 بعد از ظهر جواب منو نداد. که وقتی که اومد خونه بهش گفتم کجا بودی، که با دوستان بیرون بودم، گفتم چرا جواب موبایلتو نمیدی. وقتی که تلفنشو گرفتم پسوردشو پیدا کردم و متوجه شدم که اون روز با پسری رفته بوده که از قضا توی خونه بودن، چون کاملا معلوم بود اون عکسایی که انداخته بودن توی خونه بود. وقتی بهش گفتم که تو که به من میگی از پسرا بدت میاد، چطور تونستی بری تو خونه‌ای که میگی من دو بار سه بار این پیشتر این پسر رو ندیدم، چطور جرأت کردی پاتو تو این خونه بذاری، جایی که نه من میدونستم کجاست، اگر اتفاقی برات میافتاد نمیتونستم بفهمم که تو کجایی و پیدات بکنم. اینه که من اصلا نمیتونم حرفاشو باور کنم، برای سوالایی که در مورد دخترم دارم هیچ جوابی نمیتونم براش پیدا بکنم قانع کننده، ولی برای این آقا میتونم جوابای قانع کننده پیدا بکنم که این کارو نکرده، چون اگه کرده بود من باید حتی یک بار یه چیز رو یادم.
حالا یه سوالی ازتون بکنم، دختر شما مدعی است که یه بار اتفاق افتاده، چند بار، چندین بار؟
چندین بار.
و آیا فکر میکنه ارتباط فیزیکی هم بینشون بوده؟
نه، میگفتش که فقط بدن منو تاج کرده. ارتباط فیزیکی نداشتن.
و بعد متعرض این اتفاقی که افتاده چندین بار چه مدتی طول کشیده؟
میگفت، اتفاقا منم همین سوال ازش پرسیدم، میگفت زیاد نبود، به اندازه 2-3 دقیقه. و اینم براتون میگم که میگفت وقت 2-3 دقیقه بود. بعد مثلا اگه من ما یه پارکی نزدیک خونمون بود که هیچ وقت بهشون اجازه نمیدادیم برن، میگفتش که اگه من میخواستم اون پارک برم منو صدا میکرد، بدن منو تاج میکرد، حالا من نمیدونم به چه دلیلی، بعد میگفتش که برو. در صورتی که اصلا این آقا هیچ وقت حتی به منم میگفتش که هیچ وقت اجازه نده که این پارک برن، اگه میخوای جایی ببریشون ببرش یه پارکی که مثلا مطمئنی بهتر.
حالا نه، حرف این است که چه مدت، این گفت تو یه ماه اتفاق افتاده، تو 3 ماه، تو 1 سال، اونو چه مدتی میگفت؟ چون اون عامل مهمتریه.
بله، این اتفاقا اینطوری که دختر من میگفت در عرض 1-2 ماه بیشتر طول نکشیده، بعدش استاپ شده.
چرا استاپ شده؟
نمیدونم. بله،
نه، احتمال این که چون برید با توجه به شرایطتون میفهم، احتمالی که دخترتون همه اینا رو ساخته و اطلاعات سر هم کرده است. بله، پلیس در این گونه موارد خب حق رو بیشتر به بچه‌ها میده و شک رو به جانب اون کسی که متهم هست میبره، ولی اگر به اینجا رسیدن که
دقیقاً همین کارو کردن. بله،
اگر به این رسید، ولی آخه چطور اون مرد هنوز جرأت میکنه تو این خونه رفت آمد کنه؟ چون میدونید دخترتون
الان نمیان آقای دکتر، به هیچ عنوان نمیان، به خاطر اینکه اولا که سوشال ورکرش گفتن که فعلا در حال حاضر نباید توی این خونه بیان، و خودش هم همینو میگه که من به هیچ عنوان میگه جرأت ندارم توی اون خونه بیام. الان این موضوع رو گفت حقیقت نداشته و برای من خیلی تهمت بزرگی بود، ولی بازم من به حساب بچگیش گذاشتم. ولی اگه زمانی بلای سر خودش در بیاره و بگه این کردم، وقت من چیکار میخوام بکنم؟
بله.
فقط زمانی میاد که دختر من خونه نیست. و اینم براتون میگم آقای دکتر، دختر من فوق‌العاده دختر پرخاشگری بود و الان بدتر شده. با خواهر کوچیکترش خیلی بد برخورد میکنه، به خاطر اینکه دختر کوچیکه من خیلی پارتنر منو دوست داره. حتی چندین بار به من گفتش که مامان من دلم میخواد که ددی صداش بکنم، ولی از ترس خواهرش میگفت نمیگم، چون منو دوام میکنه.
حالا پرسشتون از من چی عزیز؟ یعنی الان با توجه به این حرفا
پرسش من اینه که آقای دکتر، من باید الان توی این شرایط چه کار کنم؟ با دخترم چجوری برخورد بکنم؟ چه این مسئله رو چجوری حلش بکنم که هم سیف باشه برای پارتنرم؟ چون من خیلی برام الان سخته، برای ایشون هم سخته، همش باید بره بیاد.
نه، این کاچاری غیر از این ندارید. ببینید عزیز، دختر شما با توجه به آنچه گفتید به نظر من غیر ممکنه، بعیده که بیاد بگه دروغ گفتم و همه چیز خوبه. پس این کار نخواهد کرد. نتیجتا آمدن اون اینجا تازه او رو خشمش رو بر می انگیزه، میتونه مشکلاتی به وجود بیاره، یا حتی نه، اینجا ورخور فیزیکی درست کنه. و بعد مثلا درگیر بشه مثلا با ایشون، بعد دستشو بزنه به در دیوار بگه این زده. خب حالا دیگه چیکار میکنی؟ بنابراین به نظر من پارتنر شما قرار نیست بیاد و بره، یعنی بیاد و بره وقتی که دخترتون هست، یعنی کاملا اینا باید هرگز همدیگر رو نبینن و صلاح دخترتون هم همینه که با او روبرو نشه، حداقل در یه زمینه به حساب خودش پیروزیشو به دست آورده. این طرف قضیه است. باید 3 سالی از اوضاع بگذره، دخترتون 18 سالگی برسه، به هر حال یه مسئولیتی در این زمینه پیدا کنه و اون وقت شما ببینید که میخواید با این دوستی چه کنید. به هر حال اتفاق بدی افتاده عزیز، روزی که من پام شکسته باید قبول کنم برای مدتی نمیتونم راحت راه برم. شما با توجه به حادثه بسیار خطرناکی که میتونست کاملا گرفتاری به وجود بیاره، گرفتاری های سنگین تو کشورهای اروپایی روبرو بودید، بنابراین اینکه هزینه ای در جهت دوری و سخت بودن و رفت آمد مسئله است، اون اصلا فراموشش کنید. یعنی دنبال یه راهی بگردید که همدیگر بتونید ببینید بدونی که در خانه باشه یا وقتی است که دخترتون باشه و اصلا برخورد نشه. حتی صلاح هر دو تا دختر شما این است که این ماجرا این گونه بمونه، نه اینکه دروغ بگید. شما همدیگر میبینید، با هم همچنان دوستید، اما جایی نمیاد که بچه‌ها باشن، حتی دومی. حتی در مورد دومی هم من کمی دودلم برای این که نه اینکه از توش داستانی در میاد، ماجرای خواهرتون رو که بینه، دخترتون رو بزرگتون ببینه بازنده بازنده است و خواهرش هم از دست داده بدترش میکنه. اما در جهت حالات دخترتون، خب شما با یه دختر گرفتار و بیمار روبرو هست و البته با توجه به شرایط زندگیتون و آنچه که اتفاق افتاده که در 4-5 سالی اومده اروپا، بعد پدرش رفته و بعدم بقیه ماجراها و بعدم نخواسته اون مرد رو بپذیره، فاصلش با خواهرش هم کمکی زیاده، ولی همین سبب شده که یه مقدار مسائل مشکلاتی اون موقع می‌داشتید حالا پیدا بکنید، وضعیت بدی دارید عزیز. یعنی شما باید با کجدار و مریض اینو کج نگرش دارید اما نریزه و این ایام رو بگذرونید، ولی اینکه بخواید موضوع دخترتون و اون آقا رو به طریقی حل کنی تقریبا غیر ممکن. هیچ کس هم از اختش بر نمیاد، فایده هم نداره، فرقی هم نمیکنه. بنابراین شما این سختی ها رو و این فاصله ها رو برای مدتی قبول کنید تا اینکه ببینید بعدن چه میشه، ولی دخترتون رو اگر بتونید به این دلیل یا به هر دلیل دیگه باید درگیر کار تراپیش کنید، ولی یه ذره بزرگتر بشه براتون مسئله میآفرینه. حالا این دفعه نه از این قبیل، از قبیل دیگه.
بله ببخشی که تو حرفتون اومدم، من از همین نگران هستم، چون الان یه موضوعی هم که منو خیلی نگران میکنه این که روی خواهر کوچیکترش هم بالاخره تاثیر میذاره، اونم داره به سن تینیجری میرسه و من نگرانم که اونم الگو برداری بکنه و اینکه دختر من اصلا به هیچ صراطی مستقیم نیست. من چندین بار بهش گفتم اینقدر توی فیسبوک کسایی رو که نمیشناسی اد نکن، ولی متاسفانه تمام کسایی هم که توی فیسبوکش هستن اوور ایج هستن، یعنی دختر من اصلا با کسی که همسن سال خودشه نمیتونه ارتباط برقرار بکنه. و اینکه دختر من همش دنبال اینه که جلب، به نظر خودم داره جلب میخواد که جلب توجه بکنه، چون از عکسایی که توی فیسبوک بذاره که من کاملا باهاش مخالفم، از حرکاتایی که انجام میده و کاملا مخالفم، ولی ادامه میده و بسیار به من دروغ میگه برای اینکه هر کاری که بتونه انجام میخواد انجام بده رو انجام بده و من میفهمم که داره دروغ میگه.
ببینید عزیز، بذارید من شما رو راحت کنم. شما بازنده بازنده در این جدال، تنها میتونید کجدار و مریض حرکت. نه دختر شما از عهده درست کردنش برمیاد به دلیل آنچه که میشه فهمید و نه میتونید مسائلی از این قبیل رو حل کنید. شما تنها کاری که میتونید بکنید 2 چیزه. یکی این که اگر بتونید درگیرش با یه روانشناس خوب خانم بکنید که بتونه به تدریج در زمینای مختلف زندگی، نه در جهت اون آقا یا مسائلی از اون قبیل، چه بسا اون اصلا بهتر پرونده بسته بشه، کمکش کنید. و دوم این که فقط شما اوضاع رو نگه دارید که سیستم به هم نریزه. یعنی شما اگر فقط بتونید تو این شرایط سخت، خطر تازه‌ای، ضرر تازه‌ای، دردسر تازه‌ای برای هیچ کدوم از اعضای خانواده یا بقیه فراهم نکنید، برندید. شما نمی‌تونید زندگی خوب، رابطه خوب، دختر خوب داشته باشید. به نظر من یه مقداری بچه‌ها با این شرایط، اونم تو اروپا، اونم وقتی درگیر این نوع حرفا و مخصوصاً اگر در این زمینه دروغ گفته و او رو به زحمت انداخته، خواسته به زحمت بیاندازه، شما با یه دختر خشبین، طلبکار، ناراضی روبرو هستید که میتونه کار دستتون بده. و به نظر من عزیز اصلا انتظار زیادی از خودتون اون نداشته باشید، فقط اوضاع رو یه جوری بکنید که با سختی بگذره. به قول یکی از دوستان گفت ما با یه فلاکتی خوشیم، با یه فلاکتی خوش باشید، خطر تازه‌ای در سر تازه‌ای درست نمید، ولی راهی برای حلش ندارید. تنها چیزی که ممکنه کمک بکنه و امیدوارم بکنه این که یه روانشناس خوب که ناچار باید هزینه کنید و الا باید صد برابر اونو بعدن تو اداره پلیس و این ورانور بهت پردازی تو بدید برای دخترتون، حتی یه شده قرض کنید، هر کاری نمیخوام، یعنی میخوام بگم اهمیت چه نشون بدم، دخترتون باید درگیر یه روانشناس متخصص خوب، حداقل چون مشکل زبانم نداره، حتی من حتما هفته یک اگر نه دو بار قرار بگیره که به تدریج بشه شاید به راهش آورد و یه مسائلشو حل کرد اگر بتونید، و فقط همین. ولی اینکه فکر بکنین میتونین موضوعا و مسائل رو حل کنین، ابدا. یعنی من و شما پدر مادری هستیم که بچه‌مون مسموم شده و فقط دکتر میتونه کمک کنه، همین همین.
بله آقای دکتر، در مورد روانپزشک من خیلی تا الان هزینه کردم واقعا، یعنی سعی میکردم که چون میدونستم خودم نمیتونم درستش کنم، ولی میگم همکاری نمیکنه. ولی یه سوال ازتون دارم، به نظر شما انگلیسی باشه که بتونه باهاش ارتباط برقرار کنه یا فرقی نمیکنه؟
اصلا ایرانی، ایرانی اصلا نباید باشه، تا ایرانی نباشه بهتره.
بله
نه حتما خارجی باشه و اگر انگلستان هست تو اینا بهتر انگلیسی باشه عزیز، ولی این کار رو الان هر چه زودتر بهتر. جمله‌مون تکرار میکنم، شما هر یه پوندی که اینجا خرج میکنی 100 پوند جلوی، حتی گفتم اگر کارتون به قرض هم رسیده بکنید کوتاه نیاد، چون خطر الان عزیز، اگه خطر رو بگذرونید، بحران رو بگذرونید، مشکل جدی پیدا میکنید و الا گرفتار میشید، اون وقت بعدن خیلی خیلی هزینه سنگین، ولی دختر بیمار است و گرفتار.
ببخشید یه سوال دیگه، این که من قبل از اینکه با شما تماس بگیرم یه هفته پیش حدودا با یه مشاور دیگه، با یه آقای روانپزشک دیگه صحبت می‌کردم که اینجا هم هستن اتفاقا، صحبت کردم که باید چی کار کنم، ولی خب زیاد ازشون چیزی رو نگرفتم. به من گفتن که آخرین کار و چکشی ترین کاری که هست میتونید انجام بدین که اینو برای مدتی هوم کر بذارید.
نه عزیزم شما دنبال این که این
بله
دختر
این
نه این دختر تو فیسبوک هست و پسرها هستند و نیستن، اینا مشکل شما نیست عزیز، مشکلا جدی تر از این است.
این چیز رو حل نمی‌کنه که من بخوام اینو از خونه دورش بکنم که اینقدر بدونه یا
نه عزیزم، نه دیگه شما اون کارو بکنید، بعد میبرتش تو سمت مواد مخدر و خودکشی، نه نکنید عزیز، نه بله. دکتر بگیرید کمک کنید بگذرونید، کجدار و مریض کجش بکنید ولی حدی که نریزه، انتظار اوضاع خوبی هم نداشت باشید، همینقدر که کمی بد باشه خوشحال باشید این دو سه سال بگذره، به هر حال مواظب همه باشید. خوشحال شدم باهاتون صحبت.
خیلی ممنون، لطف کردین، یک دنیا ازتون متشکرم، زنده باشید، خدا نگهدارتون.
شنگ رجمن با ما باشید.
هر مؤسسه اقتصادی در حال رشد باید برنامه ریزی مالی داشته باشد، چهارچوبی که هدفهای حفاظت از سرمایه و ازدیاد سود با بهره برداری از معافیت‌های مالیاتی را برای شرکا، مؤسسه و کارمندان آن مد نظر داشته باشد. با یک گفتگوی دوستانه ما می توانیم به شما کمک کنیم که این هدفها را تعیین نموده و در راه اجرای آن برنامه ریزی نماییم. با آیدا مکنامارا، برنامه ریز مالی که از سال 1984 مشاور آگاه شرکت‌های در حال رشد هستند، با شماره 866-900-AIDA تماس گرفته و یا به سامانه eagles-club.net مراجعه نمایید. مشاوره اولیه برای شنوندگان رادیو همراه رایگان می باشد. کلیه برنامه ریزی‌های طرح شده فقط به زبان انگلیسی ارائه می شود و به وسیله شرکت Mutual of Omaha Investor Services که عضو SIPC می باشد مطالعه و تضمین می گردد. Mutual of Omaha و Eagles Club دو مؤسسه مستقل از یکدیگر می باشند. 866-924-32 866-924-32.
اطلاعیه از دفتر آقای نظام نژاد با 28 سال سابقه در امور وام‌های مسکن توجه فرمایید. شماره تماس 310 775 2131 به اطلاع زوجهای جوان، فارغ التحصیلان دانشگاه ها و افرادی که فاقد پسنداز کافی برای پیش پرداخت داون پیمنت هستند میرساند که فقط با پرداخت 0.5% بله فقط با 0.5% پیش قسط داون پیمنت به آرزویشان برای صاحب خانه شدن رسیده و از مزایای وام های دولتی FHA با نرخ بهره های بسیار کم استفاده نمایند. درخواست کنندگان باید از درآمد کافی و کردیت مناسب برای واجد شرایط بودن برخوردار باشند. برای اطلاعات بیشتر و آگاهی از دیگر برنامه ها با آقای نظام نشاط با شماره 310-775-2131 تماس بگیرید. NMLS number 288631.
رامین آریان در مرسدس‌بنز آنهایم، بفرمایید.
حدس بزن برای چی باهات تماس گرفتم؟
ماموریت جدید؟
فکر می‌کردم اینو بگی. ولی این بار داستان فرق می‌کنه.
من هر ماموریتی رو قبول می‌کنم.
مطمئنم. اتفاقا به دلیل اهمیت، دقت و احترام خاص تو به مشتریان و قیمت‌های بسیار مناسبی که براشون در نظر می‌گیری، مرسدس‌بنز آنهایم تونسته مثل یک ستاره در بین دیلرشیپ‌ها بدرخشه. برای همینه که برای تو یک پاداش بزرگ در نظر گرفتیم.
ممنونم، ولی من
اینا رو از این پس 7 روز هفته و در 24 ساعت شبانه روز خودت رو در دسترس مشتریان قرار بدی. پاداش تو از این لحظه آغاز میشه.
ولی آخر
شما هم به جمع مشتریان خوشنود رامین آریان در مرسدس بنز آنهایم بپیوندید و خیالتون آسوده باشد که بهترین سرویس رو خواهید گرفت. 1-800-639-5878 1-800-639-5878.
جدی نگیر، 24 ساعت فقط یه شوخی بود.
دکتر هلن نصرتی، مؤسس اینستیتوت فور اینر پیس، پس از 15 سال سابقه در مریج فامیلی تراپی، همچنان یار و یاور شما در رفع مشکلات زناشویی، خانوادگی و شخصیتی خواهد بود. برای مشاوره با دکتر هلن نصرتی در 17530 ونچورا بولوارد در شهر امسینو با تلفن 818-268-9077 تماس بگیرید. drhelen.net
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیز بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید. الو.
الو، سلام آقای دکتر.
سلام، بفرمایید.
خیلی ممنون از وقتی که به من دادین. واقعا لطف کردین.
خواهشم.
من یه سوالی داشتم در مورد خودم. والا من یه مشکلی دارم تو حرف زدن. قبلا که تو فارسی مشکل داشتم، الان متاسفانه انگلیسی هم بهش اضافه شده، مشکل دارتر شدم. البته ریشه تمام مشکلاتم در همون بی‌اعتماد به نفسی و خودکمبینی خودم هست. ولی حالا برای این مشکلم واقعا نمیدونم چیکار کنم. اینقدرم به قولی پیش روان پزشک و روان شناس رفتم که متاسفانه جواب نگرفتم. بیشتر تو ایران البته رفتم. من وقتی میخوام حرف بذارم، مثلا وقتی تو یه جمع باشه یا قرار باشه یه چیزی رو پرزنت کنم، خیلی هول میکنم، مثلا جملات و قرقاتی میگم و برای هر صحبت کرد، برای هر یه پرزنتیشن خیلی معمولی باید ساعت ها و ساعت ها وقت بذارم. یعنی کلا هم نمیدونم چند سالم بعد بشه که درست بشه این اخلاق.
معمولا 101 سال عزیز. در امریکا بعد از مرگ بزرگترین وحشت آدما پابلیک اسپیکینگ یا حرف زدن در مقابل دیگران. پس شما اصلا غیر عادی نیست. مرگ بعد از مرگ.
من اصلا اینقدر مشکل دارم، یعنی اینقدر خودم کم میبینم و کم اعتماد.
نه نرید اونجا، به دنبال چراییش.
دردم دارم، حرف میزنم، این مشکل دارم الان. یعنی در هر مطلبی که مطلب کاری باشه یا فرد خیلی بهم نزدیک نباشه بخوام باشه حرف بزنم، کلن هم مشکل دار میشم.
حال سب کنید، من یه راه نمیتونم برم، بازی نمیتونم بکنم، البته بنده بلد نیستم، رقص نمیدونم، خب من پاری پام شکسته عزیز. شما مشکلتون استرابه. من نگفتم فقط استراب عمومیه یا جنرالایز انگزایتیه. ماجرای استراب فراگیر شما موضوع استراب فقط پابلیک سپیکینگ و سوشال فوبیا نه، شما کلن یه آدم مضطرب نگرانی هستید که وقتی که مضطرب نگران میشید کل سیستم به هم میزه، درست مثل اینکه یه دفعه یه اتومبیلی سه تا چرخش رو بترکونن یا ازش بردارن، خب به هم میریزی. موضوع شما موضوع استراب عمیق و سنگینی است که دارید عزیز، و این در در یه زمینهای بیشتره، در یه جای دیگه کمتر. و حرفایی که میدن چون روزی که آدم مضطرب و نگران است، چرا مضطرب و نگرانه؟ برای که از کودکیتون دو تا نتیجه بد داشتید، یکی این که دیگرانن که زندگی منو میسازن، دوم این دیگران بدن. پس بنابراین این دیگرانی که منو میسازن یا ویران میکنن و بدن، منو هر وقت که باشون روبرو میشم هر جا به هر شکل و فرمی آزار میدن، و این شایع ترین مشکل و مسئله انسان در طول تاریخ بوده و همکنون هم هست. بسیاری از مردم اصلا نمیتونن حرف بزنن، بسیاری از مردم به چشم کسی نگاه نمیکنن، بسیاری از مردم در تمام عمرشون اظهار عقیده و نظر نمیدن، هیچ وقت نمیخوان درگیر بشن، همیشه میخوان دیده نشن، همیشه میخوان شنیده نشن، هیچ وقت نمیخوان مرکز اشکال و اختلاف باشن.
من دقیقاً میخوام دیده نشم و شنیده نشم.
خب بنابراین مشکل شما استراب عزیز، شما شدیداً مضطربید و با این استرابی که شما دارید به تدریج دچار افسردگی و بعداً خشم میشید، ولی اون خشم میتونه پنهان باشه یا فقط با یه عده یا با خودتون باشه عزیز. شما تو اون مسیر قرار گرفتید. شما ببینید الان فرض بفرمایید شما حرف میزنید، اصلا بد حرف بزنید، غلط حرف بزنید، چی میشه؟ هیچی. شما برای خودتون یه دنیای درست کردید که خیلی چیزا میشه. من اگر قرار بود رو خط رادیو تلویزیون که الان 3-4 تا تلویزیون در هفته هستم، 20 ساعتم رو رادیو هستم، نگران حرف زدن بودم که مثلا حرف بزنم. ولی وقتی که من خودم رو خوب میدونم و دیگران رو خوب میدونم، من برای چی نگران ناراحت باشم؟ بعدم اینکه بده خودش بره درد بکشه، به من چه مربوطه؟ یعنی ببینید عزیز، موضوعی که وجود داره، شما دو تا نظر غلط دارید. یکی این که نظر و عقیده دیگران اهمیت داره و تأثیر داره. مطالعات نشون میده 98% افکار و عقاید و حرفای مردم کوچکترین تأثیری تو زندگی من و شما نداره. پس این که پس مردم هیچ خطرناک نیستن. دوم، مردم بد نیستن. این مردمی که نه خطرناکن و نه بد، من چرا عقیدمو نگم؟ چرا نظرمو نگم؟ چرا مخالفتمو ابراز نکنم؟ چرا؟ چی میشه؟ هیچی. شما برای خودتون یه دنیای ذهنی ساختید که اگر من حرفی بزنم و یا کاری اشتباه یا خطا بشه، وای چی میشه؟ آب روی من میره. هیچ آب از روی شما نمیره. هیچ دورم نمیشه. و ریشه مسئله عزیز، خودتون اشاره کردید، ریشه در مسئله سلف استیمه. من خودم رو خوب و خواستنی و دوست داشتنی نمیدونم، بقیه هم خوب نمیدونم. پس من بد، توی بد، جز بدی نتیجهش نیست. پس من باید موضوع به حرفم باشم، مطالب رو تکرار بکنم، در دفعه تمرین بکنم، تازه اونجا زبونم بند میاد، جمعیتم برام موج میزنه، آخر کارم ناراحت هستم. اصلا یه ماجرایی میشه برای من این که به مردم درباره یه موضوعی که حالا میدونم یا اصلا نمیدونم حرف بزنم. خیلی خب، مردم به این نتیجه میرسن که شما بلد نیستید، نمیدونید، سرتون نمیشه. خب بهش بکن، شما را یقه یه امریکایی رو بگیرید بهش بگید شیراز یا اصفهان کجاست و شهر شیراز اصفهان چگونه، میگه نمیدونم. با چی میشه؟ مثلا میگه خاک تو سره بدبخت. خب نمیدونم. شما آمدید یه تصویر رو ببینید، اینا برمیگرده به مشکلاتی که من و شما از کودکی داریم.
مثلا من دارم با یه نفر حرف میزنم، تمام حواسم به اینه که همکارم صدای منو نشنوه الان، یا مثلا نفهمه که من دارم چه جوری صحبت میکنم که بگه بد داره.
حالا بذارید من از سردون سوال کنم. صبر کنید، اصلا همکارتون بفهمه شما دارید حرف میزنید و بفهمه شما چی میگید، چه اتفاقی میفته؟ شما به این جواب بدید. اینجا جواب
دلش میگه چقدر
بیسواده، یا مثلا بسیار عالی، همکارتون میگه بیسواده، شما راحت میشید، دفعه دیگه کار بهتون نمیده. آدم روزه وقتی زندگی رو برده که مردم کمتر از اون چیزی بدوننش که هست. آدم تو زندگی از پا در میاد وقتی مردم بیشتر، بهتر، برتر از اون چیزی بدونن که هست. آدم بدبخت میشه، از پا در میاد عزیز. حالا کوشش ما برای این که به همه ثابت کنیم ما از این بهتریم، بدبختی بسیاری از ماست. برای اصلا دونست حالا خطرش اصلا تو ذهنش رسید بعد از شنیدن حرفای شما که این خانم چقدر بیسواده یا چقدر نمیفهمه. اصلا بدتر، ببخشید منو، بیشوره. خب چی میشه؟ اتفاق پشتش چیه؟ هیچی. ای بس اگر حسود شماست و دشمن شماست دلش هم خنک میشه، باعث خوشحالی کسی هم شدی دیگه بهتر. دفعه دیگه هم نمیاد ازتون سوال کنه چون شما سرتون نمیشه، با شما مشورت نمی کنه چون شعور ندارید. میدونید چقدر آدم خوشش میاد و خوب میشه، راحت میشه.
افسرده کننده نیست.
نه خل کننده است. افسرده کننده کجاست؟ مردم با آدم کاری نداشته باشن. آدم افسرده کننده است. مادر من میگه باریکلا مردم میکشه سربالایی خرو. یعنی روزی که برای آدم دست دادن وقت آدم خریست در سربالایی که میمیره، ولی وقتی بهش دست نزنن خره همونجا میسته. عزیز من دست از این بازی برای شما. ببینید چقدر کودک خودتون نگاه کنین یعنی چی. شما یه حرفی میزنین مردم میخندن، مردم به نتیجه غلط و بد میرسن. اولا اینجوری نیست برسن، بلا بعد بقیه مردم همه استاد و متخصص و آگاه و دانا و مواظب و مراقبن دارن همجوری بیانات میفرمان. این مسئولین امور تو رادیو تلویزیون هم دارن همجوری پرت و پلا میگن، آدم برخی از اوقات میگه دیگه بس دیگه. ولی چه فرقی میکنه؟ هنوزم نشسته صد برابر من تو حقوق داره و درآمد داره. برای اصلا صبح تو غروب الان مردم درباره امریکای جهانخوار و امریکایی و پرزیدنت اوباما و بقیه هم دارن همجوری بد میگن. میلیون ها نفر، صدها میلیون نفر، ای بسا میلیارد نفر. خب اینا باید اصلا قش کنن بمیرن دیگه. حتی یه دشمنشون اصلا تا پایی که میخوان بکشنشون. خب اینا چیکار کنن؟ نه عزیز، از این افکار کودکانه باید در اومد که حرف مردم استخون منو خورد میکنه، حرف مردم منو آزار میده. ما آزار میدیم، حرف مردم باد باد هواست. ما تبدیل به کارد و چاقو میکنیم به دست مبارک که خودمون به خودمون میزنیم. به همجاز که تکرارم میکنیم، مثلا شما یه مهمونی که برگه بگی خانم نمیفهمی، تو 10 دفعه به من گفت نمیفهمی، جلو اونا بود چابروی از من رفت، اونا رو جلو من چی فکر کنه؟ نمیفهمی یعنی چی؟ مرد چرا این حرفو زدی؟ آخه چرا هست؟ من بدبخت اصلا برم از این شهر، من دیگه چجوری روم میشه برم تو این جمع؟ هر کی نگاه کنه میگه اون بهش گفت نمیفهمه. حالا بیا درستش کن. مردم اصلا یادشون نیست که شما اصلا چی شد. برای اصلا یادشون باشه اونا بدبخت و بیمارن. روزی که یه آدمی درباره من شما حرف میزنه و زندگیش رو وقف فکر کردن به من شما کنه، یه آدم بدبخت بیمار بیکاره. من چه اهمیتی دارم که به نظر یه بدبخت بیمار بیکار که راجع به من چی میگه؟ من بچرخم ببینم چی میگه. شما اگر یه جا منو دیدید بگید فلانی پشت سر طرف بزنن، هیچ علاقه‌ای به شنیدن حرفاتون ندارم، به هیچ وجه، نه تا مثبتش نه منفیش. اگر دلم بخواد با شما حرف بزنم، اگر دلایل داشته باشه به خاطر خود شما میگم خوب یا بد. گفتید خوب میگم، خب بگو. اگه بد که امکان نداره به شما بگم بگی، بلکه فرقی نمیکنه. بله و آخه کی گفته مردمان واقع بینن، منصفن، مهربونن، هدف خوب دارن، نیت خوب دارن، انگیزه خوب دارن؟ پس بگذار بشنویم ببینیم چه میفرمایه. هیچ هیچ کدوم از اینا نیست. پس من چرا باید علاقه شم؟ شما برید پلوی دکتر، دلتون میخواد بدونید بیماریتون چیه. یه کسی که رد میشید جلو ماشینش پیچیدید، فحش بد به شما میده، بعدم میگه دیوونه، شما بگید اوه اینم فهمید ما دیوانیم، پس بریم قرص بخوریم. بنابراین اصلا از این بازی
مثلا اگه اینقدر مثلا بی تفاوت باشم یا برام مهم نباشه، خب تو محیط اجتماعی یا مثلا محیط کار خب
همه بیشتر دوستتون دارن، همه با شما راحت، عزیز همه با شما راحت ترن، آسوده ترن، پشت سرتون هم حرف نمیزنن، مهم نمیشه هیچ تو نمیشه. شما ببینید، باز شما نخواستید قبول کنید این اصلو. در محیط های نصب کنید، نه دفاع نکنید، مهم نیست از ایست که قبول نکردید، اون که اصلا موضوع من نیست، من قرار حرفمو بزنم. ببینید همینجا مسئله ای من چه فرقی میکنه؟ من مطمئنم الان حرف که میزنم یه دیگه میگن مزخرف میکنه. خب بگن چه فرقی میکنه در محیط های اجتماعی چه میکنه؟ شما در محیط های اجتماعی که دارید میلرزید تو میترسید و حرفتون یاد دومی رو مثال عوضی میگی تو مطلب رو یه جور دیگه در میره، تو آخر کار خودتون پشیمون هستید، احساس بدی میکنی، تو اینا شما خیلی آدم بهتری شدید بابایی والا.
نه 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 منظورم اینه که شما میگین با این طرز تفکر بهتر میشم، یعنی طرز فکرم
راحت میشید، خودتون میشید، بعدم اشتباه کردید که کردید. یعنی میدونید عزیز اصلا موضوع مردم که مهم نیست قضاوت و نظرشون تو زندگی من شما اثر نداره عزیز. یک، دومی که شما میخواید خوب خودتون باشید، این خوب شما همینه که هست. شما که نمی‌تونید به هر کی میرسید بگید خانم آقایون این صورت من اینجوری نبینید، تا این صورت که شما می‌بینید اصلا یه زیبایی داره، چشمای من یه جور دیگه است، دماغ من یه جور دیگه است، لب و دهن من یه جور دیگه است، اصلا شما بیاید برید گذشته منو ببینید، بذار عکسای بچگیمو برای شما بیارم، شما چرا به الان من نگاه می‌کنید؟ خب شما دارید همچی حرفی رو می‌زنید؟ اصلا ولش کنید، شما قضاوت نظر مردم بد نیستن، قضاوت نظر بد ندارن، بله اگر اونا بدن و قضاوت بد میکنن اوناست که حالشون بد میشه. روزی که کسی احساس بدی راجب شما میکنه، راجب عقیده شما، خودشه که حالش بد میشه. روزی که پشت سرتون حرف میزنن اونا دهان مبارک خودشونو کثیف کردن، شما برای چی گوش و مغزتون رو میخواید کثیف کنید؟ بذارید دهنشون رو کثیف کنن، اصلا به شما چه؟ بنابراین راها کنید عزیز و بعدم حرفتون رو بزنید، صمیمی، صادق، مهربون، خوب برداشت کردن شما بدید، نفهمید، بیشعورید، چنینی چنانی، نامهربونی، خب همینه که هستم. شما اگه دوربر من باشید از 100 تا حرف که من بزنید یکیش دفاع ندارم، شما من بگید مثلا خیلی بدجنسی، خیلی بیشتر نمیفهمی، اوه کجاشو دیدی، سرت نمیشه، سرم نمیشه، اصلا سر ندارم، چون فکر می‌کنم از خودم دفاع میکنم. هیچ وقت دوربریا نمیتونه من گیر بنازن سر این چیزا، ولی کسا I don't damn care. مواظب خودتون و فرزندتون که داشت همکار می باید برم. نه نه متاسفانه نه، علتش همین است که ساعت 5:56 دقیقه است، من باید خداحافظی کنم. همین
خیلی ممنون که بهمون دادین، خیلی لطف کردین،
خواهش میکنم، لطف دارید، خداحافظ. ببخشید برم شنگ رجبرم، به پایان برنامه رسیدیم، به امید گفتگوی با شما فردا ساعت 9 صبح، روز و روزگار خوش و خدا نگهدار.
KSWB FM HD3 Los Angeles.
آیا از دردهای آرتروز خود خسته شده اید؟ آیا زانوی شما بسیار درد می کند؟ دیگر نگران نباشید. همکنون کپسول آرتروسد 300 میلی گرم در آمریکا بدون نسخه موجود می باشد. برای تهیه و اطلاعات بیشتر به سایت artrosen.com یا با شماره تلفن 408-931-6054 تماس حاصل فرمایید. آرتروسن 300 میلی گرم به بهبودی دردهای مفاصل شما کمک میکنند. artrosen.com.
دکتر رامتین مسعودی با تخصص در درمان رگ‌های واریز، با بیش از 10 سال تجربه و مجهزترین دستگاه‌های لیزر و جدیدترین تکنیک EVLT در مدت زمان 30 دقیقه هر رگ پا را درمان میکند، با قبول اکثر بیمه‌های درمانی PPO و مدیکیر.
دکتر رامتین مسعودی در بیولی هیلز، امسینو و اورنج کانتی. 310-855-7171
یک لحظه یک